خب دوستان عزیز، همچون که اطلاع دارید ما روزای شنبه به اتفاق آقایان کاوه محسنی و بابک خندانی، از ضمن اینکه این آقای کاوه محسنی سردبیر سیاسی ایران رزیست هستن که به زبان فرانسه، انگلیسی و همچنین قسمت فارسی هم موجود هست، و ایشون در ضمن قبل از شروعشون موسیقی رو انتخاب کردن که با هم گوش میدیم.
همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد، به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی، خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آبا گرگه
هم دسته،
جوده با آبا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ هم دسته. خنجر کین فرو بردن هنر نیست. کوچه 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 کوچه
بمبسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف ادام
دست دسته
صفوف ادام
دست دسته
خب دوستان عزیز درودی میفرستیم خدمت آقایان کاوه محسنی و بابک خردانی. آقای بابک درود بر شما.
درود بر شما کاوه محسنی و همه شنوندگان گرامی رادیو.
منم درود میفرستم خدمت شما آقای ری، خانم جمیله و بابک عزیز و به خصوص شنوندگان عزیز. خبرهایی دارم در مورد در تکمیل کردن صحبت‌های پنجشنبه‌مون در مورد این مسئله مرگ ناصر حجازی که ما در موردش صحبت کرده بودیم، چون من هر هفته می‌دونین عکس‌های هفته رو مرور می‌کنم و یک تحلیل کلی از رفتار جمهوری اسلامی در یک هفته می‌نویسم با استفاده از اخباری که داریم و عکس هایی که در هفته چاپ شده که خودش دارای محتوای خبری فوق‌العاده‌ایه، معمولا توجهی بهش نمیشه ولی امیدوارم که بشه. در ضمن میخواستم اگه از موقعی که من این قسمت اخبار رو از دیدگاه عکس رو شروع کردم، خود جمهوری اسلامی هم این کار شروع کرد در خبرگزاری مهر، ولی چون کار سختیه بعد از دو سه هفته ول کردن و بعد از اون بودش که بی بی سی هم این کار شروع کرد و خلاصه اونایی که عقلشون میرسه این کار رو میکنن، اونایی هم که نمیرسه یه مسئله دیگر. برای فهمیدن موقعیت رژیم و این داستان ناصر حجازی لازمه که دوباره یک برگردیم به گذشته، ولی نه به صورت مفصل، خیلی به صورت کوتاه. تمامی این داستان در واقع این داستان ناصر حجازی برآمده از موقعیت این هفته بود و در این هفته یه اتفاق فوق‌العاده‌ای باید میافتاد که حالا من در دو دقیقه دیگه بهتون میگم چیه و وقتی هم بگم همه میگین که عجب خودمون حواسمون نبود در اثر این داستان از بین رفتن آقای ناصر حجازی. مسئله اصلی رژیم در حال حاضر اینه که اون چیزی که ما چندی هر هفته بهش اشاره میکنیم، قطع رابطه سپاه پاسداران با رژیم که قسمت اولش در بایکوت 25 بهمن بود و قسمت دومش در عدم حضور پاسداران برای سرکوب مردم در شب 24 اسفند سال روز رضاشاه کبیر و در ضمن چهارشنبه سوری. این قطع رابطه پاسداران با رژیم، یعنی اون پاسدارانی که در سطح مردمی هستن نه اون فرماندهان اصلی، اینا که فرمانده هستن، سرباز هستن، سرگرد هستن، سرهنگ هستن، اینا رابطه رو قطع کردن و در صحنه نبودن، آخرین طرفداران رژیم، اونایی که تو کار بیزنس هستن، تو مدیریت ساختمونها ادارات هستن، اینا به وحشت افتادن و هجوم بردن به بورس، شروع به فروش کردن که خیلی جالبه سطح فعالیت بورس بالا رفت ولی شاخص ها افتاد، که این خودش نشانه اینه که مردم دارن میفروشن سهامشون رو و بعد از اون رفتن دنبال خریدن طلا و دلار که بتونن به هر حال چیزهایی داشته باشن که اگر وضع خراب شد یا بتونن این چیزهایی که توی 30 سال در آوردن حفظ بکنن یا بتونن بذارن قرار بکنن. این خرید فوق‌العاده طلا روحیه بقیه رو که پول ندارن بسیار خورد کرده بود و اینا هم صحنه رو ول کرده بودن و در تظاهرات رژیم شرکت نمی کردن. در مرحله اول رژیم فشار رو به خریداران طلا گذاشت، بعد اینا رو دید زورش نمی رسه، در حال فایده نداره که طرفدارای خودش رو بگیره بکشه، رفت به جان پاسداران افتاد. اول گفت پول میدم، بعد تهدید کرد و در نهایت چون به نتیجه نرسید به این فکر افتاد که رابطه اینها رو، رابطه‌ای که داره ایجاد میشه با ایرانیا رو به هم بزنه از راه مطرح کردن تئوریه که پاسداران حمایت میکنن از شلوغی در ایران برای اینکه خودشون بتونن قدرت رو در دست بگیرن و یک حکومت اسلامی بسیار بدتری بیارن سر کار. در نهایت بعد از دو سه هفته رژیم این تئوری رو ول کرد، چون که برای اینکه این رو ثابت بکنه پاسدارانی داشته باش که بیان تو کوچه را بیان حرکت بکنن، بزنن یه دیگر رو، یا چه بزنن، تو گوش آخوندا. و این چیزا وقتی نداره طرفداری بین پاسداران نمیتونست طرحش رو اجرا کنه، این رو رها کرد و داستان رو به صورت قائله رو به صورت این که دعوای احمدی نژاد و خامنه‌ای حل شده و اینها با هم آشتی کردن سرطه قضیه رو هم آورد. بعد از اون شهریار رضا پهلوی مسئله اعتصابات رو مطرح کرد و اینجا جمهوری اسلامی رفت دنبال جنبش سبز، بعد دوباره رفت سر همین تئوری بد بودن پاسداران و کودتای پاسداران، بعد در نهایت همه رو ول کرد و واقعا در یک دور سردرگمی و بی‌ثباتی وارد شده بود. آمریکا که از چندین سال پیش در حال فشار به جمهوری اسلامی که اینها روابط رو عادی کنند که از اون راه بتونه مهره‌های خودش رو وارد ایران بکنه و قدرت این جمهوری اسلامی رو به صورت قانونی به دست بیاره، موقعیت درهم بودن و قاطی پاتی بودن آخوندها رو مناسب دید برای اینکه اعلام بکنه من به زودی تحریم های جدیدی رو میخوام پیاده بکنم، حالتی پیش بیاره که اون کسایی که با رژیم هستن به وحشت بیفتن، فکر فرار بیفتن و در نهایت رژیم از ترس اینکه به زودی سرنگون نشه بیاد و با آمریکایی‌ها کنار بیاد، که خطرش از انقلابی که پیش میاد بسیار کمتره. ممکنه حتی بتونن یه عده از این آخوندها رو اون وسط قاطی پاتی بکنن با مهرهای آمریکا. ولی در نهایت جمهوری اسلامی اونجور که آمریکا انتظار داشت کوتاه نیامد و شروع به حمله به آمریکا کرد که خود ما هم شما رو تحریم میکنیم. در هفته پیش در آخرین قسمت تحولات این بودش که من در عکسی که یکی از عکس‌های رژیم جمهوری اسلامی دیدم که یک مانوری با پاسداران تشکیل دادن، از اونجا که تا هفته پیش پاسدار نداشتن، عکس‌هایی که خوب نگاه کردم دیدم قیافه‌ها ایرانی نیست، یا معبوره یا قیافه‌هاش از مغول هاست، که اینا معلوم میشه اینا از جای دیگه مزدور آوردن، لباس پاسداران رو تن اینا کردن که بدون اینکه با آمریکا کنار بیان به طرفداران خودشون بگن که ما سرباز داریم که در مقابل هر گونه ناآرامی بایستیم و شما لطفاً رژیم رو رها نکنید. ولی این که ما در رادیو پخش کردیم این خبر رو و اون عکس رو در اختیار هموطنان گذاشتیم و بجز این اشاره به این مسئله که اصلا واقعا این حرکت پاسداران فوق‌العاده است و مردم نباید واقعا انتظار بیشتری داشته باشن، چون اتباعی پاسداران ارتش نیست و یک سازمان مخفیه، اینا نمیتونن با همون رابطه ها رو داشته باشن که علنی باشه رابطه هاشون، بتونن حرکتی بر ضد نظام بکنن، ولی همینی که کردن خیلیه و باید ازش استفاده کرد. اگر مردم حرکتی بکنن همین بی‌اعتنایی سپاه به رژیم باعث میشه که دست رژیم باز بشه، تعداد مزدوراش کافی نباشن، این خبرها بسیار باعث اذیت رژیم شد. همونجور که من پنجشنبه گفتم یکی از فرماندهان بسیج و سپاه شخصی به اسم نقدی اومد و گفتش که نه، این که رسانه های خارجی گفتن پاسداران با ما دعوا دارن این دروغه، که البته چون ما تنها رسانه از این در سطح دنیا گفتیم، منظورش بوده که سایت ایران رزیست و رادیو طلوع، که خودش نشون میده که ما در ایران صدا اون میرسه و نه تنها مردم گوش میدن، بلکه در سپاه پاسداران خیلی ما شاید شنونده داریم و در سطح بالای رژیم هم به همینطور. ولی چیزی که من اون لحظه در هفته پیش متوجهش نبودم اینه که این صحبت ما، این گفتگویی که ما میکردیم روز یک شنبه در روز اول خرداد بود و دو روز بعدش در روز سه شنبه سه خرداد رژیم باید آزاد شدن خرمشهر به دست سپاه پاسداران رو جشن میگرفت. یکی از اون برنامه‌هایی که حضور پاسداران لازمه و مطمئن بودش که پاسداران اونجا نخواهند بود و آبروش خواهد رفت. و در واقع این وارد شدن نقدی به معرکه این بودش که یک مقدار تشنجی که این گفتگو ما با هفته پیش ایجاد کرده رو بخوابونه، ولی در نهایت این یک چیز کافی نبود و رژیم باید یه واقعا یه کار فوق‌العاده‌ای میکرد که داستان عدم حضور پاسداران در روز سه خرداد در تظاهرات در خرمشهر و در شهرهای دیگه علنی نشه. از اونجا که آمریکا هم گفته بود ما میخواییم تحریمامونو همین هفته اعلام کنیم، رژیم اومد به اصطلاح زرنگی کرد و خواست با یک تیر دو نشان بزنه در روز دوشنبه دوی خرداد، یعنی روز قبل از سال روز آزادسازی خرمشهر، اومد اعلام کردش که ما میخواییم یک پالایشگاه جدیدی رو در اون منطقه آبادان که اون نزدیک خرمشهره افتتاح بکنیم، که از یه طرف جواب دندان شکنی باشه به آمریکا قبل از اینکه تحریماشو اعلام کرده باشه، یعنی که آمریکا نتونه با تحریم با اعلام تحریم تشنج دیگه‌ای در رژیم ایجاد کنه. در ضمن این به اصطلاح ساختن پالایشگاه رو جز طرح‌هایی قرار داده بودن که این به این صورت ما می‌خوایم آزادسازی خرمشهر رو جشن بگیریم، که البته این افتتاح‌های ساختمان‌های مندرآوردی در رژیم در روز سه خرداد جدید نیست. چند سال پیش هم یک مرکز تصفیه آب در خرمشهر افتتاح کرده بودن که تا حالا یک قطره آب به مردم اون شهر نرسونده. چیزی که جالبه اینه که موقعی که احمدی نژاد در ساعت 8:40 صبح سحر هم رفته بود که از بعدش از ساعت 9 صبح شروع کنن به کرکری خوندن، دگمه ای رو در پالایشگاه فشار میده، اون لوله موله ها میترکه و میگن دود به آسمان میزنه، حدود 20 متر 40 متر 100 متر 200 متر دود به آسمان رفته بود، صدای انفجار پیاپی به گوش میرسید، 4 نفر در جا تلف شدن و 25 نفر هم به سختی زخمی شدن، همینجور آمبولانس ها میومد. ما در پنجشنبه وقتی به این مسئله نگاه کردیم، من در واقع این مسئله رو مطرح کردم که جمهوری اسلامی همیشه خیلی براش ساده است که آمریکا رو بگه بمبگذاری کرده در ایران، ولی این دفعه صحبتی نکرد، چون اگر اعلام بکنه که آمریکا کرده یعنی خودش ضعیفه و این بقیه رو اون طرفدارانش رو تشویق به فرار خواهد کرد. و این مسئله که اگر حمله به رژیم بشه طرفدارانش فرار میکنن و رژیم سقوط میکنه، این میشه گفتش که دلیل موجهی که اصلا کار آمریکا نبوده، چون که اصولا هیچ تحریم سنگینی رو سر اینا پیاده نمیکنه، حتی این تحریم های آخری که کرده هیچ معلوم نیستش که اجرا بشه و اصلا شرکت های اصلی که به جمهوری اسلامی نفت میفروخت بنزین میفروختن و اسمش توش نیست. به هر حال تنها تئوری که میمود این بودش که در اونجا در اتفاق بوده و وقتی در این سطح دولتی وقتی در حضور رئیس جمهوری اتفاق میفته این نمیتونه واقعا دلیل جز این داشته باشه که کمکاری شده و این کمکاری در واقع نشانگر نوعی عدم حضور متخصصین و مهندسین نفت در منطقه بوده، یعنی یک نوع اعتصاب که وقتی ما این رو اعلام کردیم درست در همون شبش من دیدم که وزارت نفت یه بیانیه ای داد که رسانه های خارجی که میگن مهندسین در محل نبودن دروغ بودن، که خب بازم این رسانه ها خب میدونین که کی هستش، یعنی خود ما. ولی که برمیگردیم به همون روز دوشنبه موقعی که اون محل ترکیده بود، یه عده زخمی بودن، یه عده مرده بودن، دود به آسمون زده بود، همه جا واضح بود که یک فاجعه رخ داده. در تمام رسانه های جمهوری اسلامی وقت دادن میگرده یک دونه عکس پیدا نمیکنه، چون که اینها در واقع نمیخواستن که کسی ببینه در اون محل کارگری نیست و اینها واموندن نمیدونن چه غلطی بکنن. ولی عوض این که تمام مردم ایران یهو براشفته بشن و بگن آقا چی شده اونجا، چه خبره، چرا اینجوری شده، چگونه هم چیزی میتونه اتفاق بیفته، درست دو ساعت بعد از این داستان اتفاق دیگری در ایران میفته، ناصر اجازی به گفته رژیم از این دنیا میره. و این برای من بسیار عجیب بود، چون که در جایی خبر بستری شدن این بابا رو من نخونده بودم. و چیز دیگری که جالبه اینه که جمهوری اسلامی میگه این آقا چندین روز در کما بوده و در اثر بیماری سرطان ریه مرده، در حالی که خود ناصر اجازی در سال گذشته اومده بود اعلام کرده بود که من موفق به چیره شدن در سرطان ریه شدم و اخیراً هم یک بار برای درد معده یا یه خونریزی معده به بیمارستان رفته بود. ولی اینجا صحبت رفتن به کماش چای چابتا نشده بود، اینجا صحبت از مردن از سرطان نبود. و این مسئله کما که جمهوری اسلامی مطرح کرده دروغه، چون اگر واقعیت داشت باید الان گفتن این بعد از 4 روز کما بوده، باید در هفته گذشته ما میتونستیم عکس هایی داشته باشیم که مردمی که طرفدارشن دم بیمارستان جمع شده باشن، ولی واقعا عکسی نبود. و خود رژیم هم احساس کردش که داستان اشکال داره، اومد یک کار جالبی کرد و اونی بودش که چند دقیقه قبل از مرگش جماعتی جمع شده بودن و نگران حال ناصر اجازی بودن. و چیز جالبه اینه که اینا عکس مکسا رو گرفته بودن، عکس یک آفیشی به دیواره که ناصر اجازی قهرمان، یه جا دیگه مردم دارن سینه میزنن، یکی دیگه داره دعا میخونه. و یکی از عکس ها از همه به نظر من جالبتر شد، یک صفحه تلویزیون هست که اتاق ناصر اجازی رو نشان میده و تو این عکس ناصر اجازی نشسته. خب آدمی که کما داره که نمیشینه، آدم ولوه و یه عده دورشن و این نیمه نشسته است و داره با یه بابای حرف میزنه. همچیزی امکان نداره که نه آدم یا تو کماست یا نیستش. به هر حال چیزی که هست اینه که این بابا رو جمهوری اسلامی فدا کرد برای این که سر و صدای اون داستان بمب به صدا انفجار بخشید بم نبوده انفجار آبادان رو به خوابونه و مردم دنبال اون داستان نرن. ولی خب از اونجایی که این رژیم واقعا خیلی تمام هست، فکر بد نیستش که از این مسئله استفاده کنه برای تبلیغ برای خودش. در مرحله اول این عکسایی بودش که مردم مسلمان دم بیمارستان جمع شدن، سینه میزنن، دعا میخونن، صلوات میفرستن و از این حرفا. بعدش چند ساعتی گذشت رسانه‌های خارجی هیچ اشاره‌ای به این نمی‌کنن که این بابا گفته بود من سالم شدم، هیچ اشاره‌ای نمی‌کنن که چجوریه، و هیچ جا ننوشته بودن در کماسی و به گفتن 4 روز در کما بوده. اینا رو که دیدن جمهوری اسلامی دیدش که این رسانه‌های خارجی اینقدر همکاری خوب میکنن باهاش، اومد داستان رو عوض کرد و گفتش که ناصر اجازی طرفدار جنبش سبز و موسوی بوده و جنبش سبز و موسوی و تمام حزب مشارکت و بقیه وارد معرکه شدن و گفتن که هر کسی با خاطر این بیاد تو کوچه در واقع طرفدار ماست، و فکر میکردن که یک این جنبش سبز رو که باید در 14 خرداد آینده یا 15 خرداد تظاهرات بذاره به این صورت احیا کنن، یا حداقل عکسای از مردم بگیرن که بعدها پخش بکنن، چون هوا خوبه دیگه، تابستانیه و هر عکسی بگیرن از مردم، هر فیلمی بگیرن واقعا برای بعد میشه استفاده کرد. برای همین بلافاصله شروع کردن به پخش، و به پخش آفیش، به پخش تصویر، به پخش بیانیه. برای من چیزی که جالبه اینه که در همون روز دوشنبه 2 خرداد ساعت 11 صبح، حوالی 11 صبح، اعلام کردن که ناصر اجازی از دنیا رفته. در حوالی اول بعد از ظهر ما میبینیم که یه عده مشغول بستن آفیش های بزرگ که روش نوشتن تسلیت عرض می‌نماییم. یه آفیش هاییه که پلاستیکیه، یعنی این که اینا نمیشده یک ساعته چاپ کرد، اینو از صبحش، از روز قبلش، یا به هر حال از یه مدتی شاید پیش، یا همون 2-3 ساعت پیشش چاپ کرده بودن، و یعنی همون ساعت نمیتونست این آفیش اونجا باشه، و یه مقدارم آفیش هایی بود که دم بیمارستان بود، و اینهایی که آفیش ها رو دارن به دم خونده حجازی میزنن گریان نیستن، آدم های رژیم هستن، در حالی که خب اونایی که دوستش داشتن، فکر کنم خانومش باشه یا مادرش باشه و پسرش، بسیار گریان هستن و عکسشون هم هست، حالشون منقلبه. در این موقعیت واقعا میشه گفتش که رژیم یک دست به یک کار عجیب غریبی زده بود، و در اون لحظه نمیشد پیش بینی کردش که نتیجه این کار چی. حالا در کنار این مسئله یه اتفاق دیگه هم افتاده بود. در همون روز مجلس ختمی بود برای مادر یکی از این آخوندها، یه آخوند بسیار بدقیافه و بدتینتی به اسم پور محمدی که از مسئولین کشتار اوائل انقلاب. عکسایی که از مجلس دیدم به نظر من بسیار جالبتر از عکسای جمع شدن دم خونه آقای مرحوم ناصر حجازیه، برای اینکه تمام کله گنده های رژیم اومدن به جلسه ختم مادر این آخوند، عسکر اولادی، آخوند روحانی مال مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی، یعنی اینکه همه کله، علی لاریجانی، همه این دار دسته مصلحت نظام اومدن. سالن حدود 100 نفر آدم توشه، بیرون سالن هم مثلا میشه گفت 15-20 نفر آدم واستادن. این چیزیه که در روز دوشنبه از طرفداران رژیم در سطح بالا مونده بود. اونجا شما پاسدار نمیبینین، در حالی که این پور محمدی از همیشه در کشتارهایی که کرده بود بر پایه سپاه پاسداران در اول انقلاب کار کرده بود، یا با حمایت سران تاریخی سپاه کار کرده بود، ولی این آدم هایی که الان جز سپاهن در اونجا نبودن، و این عکس مجلس ختم مادر پور محمدی در واقع نشون میده که وضعیت رژیم بسیار بحرانی بوده، در لحظه‌ای که سعی میکنه تمام فشارش رو بذاره روی این که جنبش سبز رو در دست موسوی رو با حضور مردم طرفدار موسوی احیا بکنه و برنامه اصلاحات داخلی رو بتونه یک جوری تدفع بکنه. در فردای اون روز ما در روز سه‌شنبه خرداد هستیم، یعنی همون روزی که با اگر جایی موفق شده بود اعلام بکنه که ما اونجا رو درست کردیم و در مقابل آمریکا وایسیم و برنامه سه خرداد تبدیل میشد به اینکه روز آزادی خرمشهر روز سازندگی ایرانه و از این حرفا. ولی خب چون این داستان ها اتفاق نیفتاده بود، مسئله سه خرداد رو رژیم یکم خودش رو به کوچه علی چپ زد که اصلا جایی ازش صحبت نشه و رسانه ها کمابیش به جان پیکر ناصر اجازی افتاده بودن که اشارهی به سه خرداد نکنن و تمامی روزنامه ها عکس این مرحوم رو در صفحه اول گذاشته بودن و هیچ اشارهی به سه خرداد نمی کردن، یعنی آزادسازی خرمشهر. و مراسم سه خرداد در به صورت سه مجلس مختلف و بسیار افتضاح‌آمیز در ایران برگزار شد. اولیش در مجلس با پخش این شالای فلسطینی کفیه، حالا منم چرا اینا رو پخش میکردن، و گل گلایوت و عکسایی از همش دارن هره کره میکنن این نمایندگین مجلس، یعنی اصلا حالیشون نیستش که این برنامه مهم بوده. مثلا برنامه دومی که رژیم برای سه خرداد گذاشت یک پاسداری هست اسم وحیدی که در نیروهای مخفی رژیم بوده در سپاه قدس در زمان جنگ، از نوچه های رفسنجانی رفته بوده به یک محل ساختن کشتی در خرمشهر رو افتتاح بکنه. حدود 15 نفر آدم باشن و چیزی که جالبه اینه که کارگری آدم در اون محل نمیبینه و همه اینا نشانگر خابیده بودن زندگی کاری و شغلی در منطقه است. و جالبترین مراسم روز سه خرداد مراسمی بود در تهران، یک افتتاح یک بیلبورد با عکس صیاد شیرازی در کنار یکی از خیابان‌های تهران با حضور پاسداران. و این حضور پاسداران از همه جالب‌تره چون اون رو هم رفته اونجا، میشه گفت 40 نفر پاسدار بودن، 15 نفر مسئول موزیک و 25 نفر از فرماندهان روی صندلی‌های خیلی مفروک در کنار جاده که اونجا ماشینا هم رد می‌شدن بی اعتنا به همه اینا. و در واقع این برای من جالبه که این رژیم دیگر طرفداری در حد سرهنگ و سرگرد و اینها نداره و اگرم داره اونها خودشون رو نشون نمیدن در کنار اینها. در روز در این روز سه‌شنبه یعنی رژیم یک سیلی بزرگی بهش خورده بود با ناتوانی که داشت در اجرای برنامه آزادسازی خرمشهر. در این لحظه یه اتفاق بسیار جالبی افتاد، مثل همون عکسی که اول چاپ شده بود که حجازی نشسته بود و بعد هیچکی به روی خودش نیاورد. رژیم برای این که مردم رو به کوچه بکشه، از اونجا که میتونه اینا همیشه دار دست موسوی رو بایکوت کردن، دست به یه کار جالبی زد و این بودش که یک بار میگفتش که میشه اجرا بشه این برنامه به یاد بوده حجازی، بعد میگفت نمیشه، یا میگفت در امجدیه میشه، بعد میگفت نمیشه، بعد در فلان گورستان، بعد میگفت نمیشه، که مردم رو آسیب بکنه و اینها تشویق بکنه که به کوچه بیان برای مبارزه با این رفتار زشت. و در این پیل اشتباهی هم کرد، چون که از این سایت های وابسته به جنبش سبز، سایت تحول سبز آفیش به اصطلاح جمع شدن رو قبل از این که محل رسمی شده باشه چاپ کرد و به هر حال حال اینها بسیار منقلب بود و خیلی عجله داشتن که این برنامه رو اجرا کنن، مردم رو به کوچه بکشن، برای اون چیزی که ما گفتیم، یعنی این که فیلمش رو بگیرن بعد بگن اینا طرفدار جنبش سبز هستن. در روز چهارشنبه 4 خرداد به هر حال انتظار رژیم به انتها رسید، پیکر این فوتبالیست رو روی تابوتی گذاشته بودن، پرچم ایران روش، افسران رژیم هم اونایی که هنوز باش هستن این رو به کول کشیده بودن، یعنی که خود رژیم برگزار کننده اون برنامه بود و نه خانواده ناصر اجازی. و حتی اونجایی که نوشتن خانواده ناصر اجازی حق شرکت در مراسم خاک سپاری رو هم نتونستن پیدا کنن و اونجا خود سیاهی لشکر رژیم بودن. به هر حال عکس‌های زیادی همه جا چاپ شده، در آژانس مهر هست، در جاهای دیگه، ولی اون چیزی که برای من جالب تر بود عکس ویدیوهایی که این سازمان فریدام مسنجر یعنی رسانه اصلی جنبش سبز و موسوی در یوتیوب گذاشتن و در این عکس حدود 6 یا 7 هزار نفر در استادیوم بودن، بجز اونایی که وسط میدان هستن که اونا مال رژیم هستن. و این عدد 6 و 7 هزار درست تعداد کسانیه که هر هفته به استادیوم آزادی میرن و برای دیدن مسابقه یا مال طرفدار چونم استقلال هستن یا طرفدار آزادی، من اسمای تاج و پرسپولیس دیگه اسمش درست یادم نیست. و این تعداد در اون محل کسایی بودن که عاشق فوتبال بودن، یعنی که مردم عادی بلند نشده بودن برن به استادیوم برای یاد بود با ناصر اجازی، چون در واقع احساسشون نبودش که این برنامه به نفع اپوزیسیون یا به ضرر رژیم تموم میشه. مسئله دوم اینه که همونجوری که خود شما اشاره کردین، موقعی که اینا شروع کردن روزخونی پخش کردن یا الله اکبر، این جماعت طرفدار فوتبال شروع کردن به هو کشیدن و فریاد کشیدن یا شعارهای ضد نیروی انتظامی استادیوم رو دادن. دو تا فیلم رو من پیدا کردم که این دو تا هر دوشون تعداد جمعیت رو نشون میده و فریادهایی که اینا میکشیدن. فیلم سومی هست از چی میگن، از راهرویی که این جماعت داشتن از استادیوم میرفتن بیرون و اونجا حدود یه جمعیت انبوهی همین 6-7 هزار تا بودن که داشتن میامدن بیرون و اینا شعار میدادن ای ناصر اجازی خدا حافظ، ای ناصر اجازی خدا حافظ. و چیزی که هست اینه که یه عده‌ای تو اون جمعیت دوربین دستشون از بقیه عکس میگیرن. خب میدونین که تو ایران کسی دوربین در بیاره از جایی بخواد عکس بگیره، پلیس و لباس شخصی ها زود میگیرنش، ولی اینجا اینا رو کسی کاری نداشت و من احساسم اینه که رژیم آدمایی رو فرستاده بود، هم آدمای سندارن ها، آدمای سندار و قلدر اینا، که از مردمی که بودن فیلم بگیره ببینه اینا کی هم اومده بودن، آیا مخالفی توشون میبینه بگیره پدرشو در بیاره یا نه. بعد از اون فیلمایی که وجود داره، فیلمهای رفتن مردم به طرف گورستان و اونجا یه قیافه و شکل و شمایل فیلم ها عوض میشه، در زمانی که در استادیوم بوده یا در اون راه رو که این جمعیت میرفتن بیرون فیلم طولانیه، دوربین بسیار متحرکه که مقدار جمعیت رو نشون بده، ولی اونجایی که راه گورستان دوربین طبق معمول فیلم های جنبش سبز یا کوتاه یا کج و کوله است که نشه فهمید جمعیت چیه و اصولا بیشتر از 50 نفر در ویدیو، هر ویدیو دیده نمیشه، که این خبر از اون میده که در واقع این طرفداران فوتبال به بهشت زهرا نرفته بودن و خود طرفدارهای رژیم بودن که یا مامورین رژیم بودن که به اونجا رفته بودن، و در کنار اینها عکسایی هم از آژانس مهر هست که تعداد جمعیت رو نشون میده و تعداد جمعیت در حوالی اون منطقه خاکسپاری یه چیزی حدود 500-600 نفر، که من یادآوری میکنم که این رژیم در واقع با قاعدتا حدود 3000 نفر سیاهی لشکر هر هفته در نماز جمعه داره. عکس های این جماعتی رو که در سر خاک رفته بودن نگاه میکنه آدم، بیافا افغانی، و در واقع اون کسانی که هنوز هم طرفدار رژیم هستن و به نماز جمعه میرن در اینجا نبودن و به رژیم پشت کرده بودن. یعنی در واقع دو اتفاق بزرگ یا حتی سه اتفاق در این روز چهارشنبه 4 خرداد افتاد. این که مردم در این بازی ناصر اعجازی وارد نشده بودن به جنبش سبز کمک بکنن، اونهایی که رفته بودن اونجور که باید شعار ندادن، و اونهایی که هنوز به رژیم چسبیدن اصلا در این بازی شرکت نکردن که این مجبور شد بره افغانی بیاره. و در پنجشنبه در گفتگوی دیگری که داشتی من همیشه اشاره کردم که وقتی رژیم با این مسئله برمیخوره که نیروهای طرفدار خودش در صحنه نیستن و این ممکنه علامتی باشه برای مردم برای حرکت، بلافاصله دست به اعدام میزنه، برای اینکه اعدامای دست جمعی میزنه، برای اینکه مردم رو بترسونه. در اون روز پنجشنبه 2 اتفاق افتاد پس از این سه شکست رژیم، یعنی عدم حضور مردم، عدم شعارهای بنفش در استادیوم و بعد عدم حضور طرفدارانش در گورستان. اول اینکه هجوم مردم برای خرید طلا و دلار بسیار بالا گرفت، به صورتی که حتی بانک مرکزی دلار کم آورد برای اینکه تو بازار پخش بکنه، و از طرف دیگه رژیم حدود 11 نفر رو خبر اعدام 11 نفر رو داد، از جمله یک نفر در ملای عام که واقعا یک اخطاری باشه مردم که الان موقعش نیست شما حرکتی بکنید. در همون شب پنجشنبه ما در این مورد صحبت کردیم و با هم هم یک بحث بسیار طولانی داشتیم که اگر مردم در این روز رفتن، که در اون لحظه چون عکس‌ها رو ندیده بودیم درست فکر میکردیم یه عده رفتن و اون اینهایی رو که طرفدار فوتبال بودن و فقط برای حجازی رفته بودن اونجا، فکر میکردیم که اینا بالاخره آدمای معمولی بودن، که نبودن، آدمای طرفدار فوتبال یک طیف بخصوصی. و از اونجا خواستیم از رژیم، از مردم، که اگر که رژیم برنامه دیگری در یه مسجد گذاشته به هر صورت شرکت نکنه. در حالا من فکر میکنم که اون گفتگویی که ما کردیم بیفایده بود، چون مردم عادی در مراسم حجازی شرکت نکرده بودن و اونایی هم که دنبال فوتبال هستن دنبال مسجد نیستن. و در نهایت به اتفاق جالبی افتاد، کسی به اون مجلس نرفته بود و عکسایی که وجود داره بسیار افتضاح‌آمیز، حدود 50 نفر در یک سالن در یک مسجد مدرنی جمع شده بودن و اینقدر موقعیت افتضاح بودش که رژیم یک بند فریاد می‌زد آقایون برید بیرون، جمعیت بیرون منتظره، در که خب جمعیت بیرون نبود و اینها عکسای زیادی نتونستن چاپ بکنن که نشون بدن این جمعیتی قرار بود بیاد تو کجا بوده یا وجود داشته یا نه. و یکی دیگه از عکس‌های آدمایی که اونجا بودن، اینا اغلب فوتبالیست‌های رژیم هستن، این علی پروین هم که از به اصطلاح نوکرای خیلی جانانه رژیمه اونجا رفته بود و به هر حال خودش رو نشون داده بود. و در نهایت اگر یک جمع‌بندی بخوایم بکنیم اینه که در اول هفته رژیم با این مشکل برخورد که باید یک جوری مسئله سه خرداد رو پشت سر میگذرون و ماسمالی میکرد عدم حضور پاسداران رو. ما هم آمدیم نمک خودمون رو ریختیم با مطرح کردن این که سپاه پاسداران در هیچ سطحی با اینا نیست و اینا از خارج مزدور آوردن. رژیم جمهوری اسلامی برای این که از این داستان خارج بشه اومد میخواست یک سر و صدایی بکنه روی مسئله افتتاح یک محلی در پالایشگاه آبادان، ولی از اونجا که سپاه پاس این بسیجیان این یا کارمندان کمابیش وابسته پاسداران در صنعت نفت در اعتصاب هستن، اون محل ترکید و در واقع دستش در اون بازی لو رفت. از اونجا آمد برای اینکه از این مسئله خودش رها بکنه داستان مرگ حجازی رو پیش آورد و خواست از این هم بهره برداری کنه، این رو در این هم شکست خورد. یعنی اول بازی یک شکست بزرگ خورده بود در اثر عدم حضور پاسداران دنبال قائم کردن اون از راه یک افتتاح بود، افتتاح شکست خورد رفت دنبال شلوغ بازی از راه از بین بردن یک ایرانی محبوب، اون هم شکست خورد و در نهایت در اثر سه شکست بزرگ دست به یک کار فوق‌العاده زد. همه خبرش همه جا هست، اومد اعلام کرد، رهبر گفته من از احمدی نژاد حمایت میکنم، دیگه جایز نیستش که ما با هم دعوا بکنیم. یعنی تمام اون مسئلهی که اینها درست کرده بودن برای مبارزه دیدن این راه غلطه، باید ول بکنن. و دیدگاه من اینه که اینها میخوان برگردن به یه تئوری که سه سال یا دو سال پیش نوشته بودن و اونه که احمدی نژاد با اصولگرایان یا آدمای دست راستی دعوا شده، ایراد بهش دارن و میگن باید یک آدم صحیحی از بین ما بیاد رئیس جمهور بشه، یا قالیباف یا لاریجانی. این درست چیزیه که در وسط دوره اول رئیس جمهوری احمدی نژاد مطرح کرده بودن و این رو با برنده شدن دسته لاریجانی و قالیباف در مجلس رو کرده بودن. پس از اون آدمایی که در مجمع تشکیل مصلحت نظام هستند و رؤسای اصلی مملکت هستند متوجه شدن که این آقای لاریجانی مهرهاش رو همه جا چیده، به خصوص شخصی به اسم کردان که این رو اول در وزارت نفت بوده اومده گذاشته در وزارت کشور و میخواد در اونجا دست رو پرونده خصوصی بقیه بندازه و از موقعیت رئیس جمهوریش استفاده بکنه و قدرت رو کاملا در دست بگیره، که اومدن کردان رو بیابرو کردن، از کار برکنار کردن و بازی رئیس جمهور شدن لاریجانی خوابید. بعد از اون رفسنجانی اومد داستان جنبش سبز و موسوی و اینا رو درست کرد که اون هم شکست خورد، در اثر اون خودش از بازی عود شد و این لاریجانی اومد رو و لاریجانی در ادامه بازی رفسنجانی همون داستان ها رو ادامه داد، باز هم شکست خوردن و الان دارن بر میگردن به اون طرحی که در دو سه سال پیش داشتن که یک اصلاح یه اصولگرای صحیح بیاد سر کار. و وقتی میگن اصولگرای صحیح، در واقع برای اینکه دنبال عقب نشینی به مسئله اتمی نیستن، ولی ممکنه یک کوتاهکی روی در این زمینه بیان، ولی یک چیز سطحی و نه یک چیز پایدار. این رژیم راه حل جدیدی برای خارج شدن از بحران نداره و در واقع در کثافت خودش غرق و پیشرفتی نمیتونه بکنه. فقط مسئله اصلی اینه که در این موقعیت رژیم در مثل خر در گل.
الو
متاسفانه قطع شد.
تا پاوه بگیره بعد سه تا چیزی که خودم به این عکسای این هفته نظر من جلب کرد رو راجع به صحبت بکنم. یکی همین داستان حجازی، دوم عکسای مربوط به اون کارگاه گشتی سازی، سوم هم این اعدام. این عکس حجازی که آفیش گندهی که زده بودن خیلی جالب بود از دو نظر. یکی این که خب همون که پاوه گفت این آفیش ها خیلی خرج داره، چون آفیش های پلاستیکی گنده است که تمام حدود مثلا 6-7 متر طولش یک ساختمون رو میبوشونه. این کسی که این چاپ کرده خب پولش رو داشته، دو قدر سیاسی شو داشته، چون تو ایران که مثل اینجا نیست که آدم هر عکس رو بسونه چاپ بکنه، مثلا یه عکس آدم باشه. یعنی یه نفر حتی بخواد عکس مادر بزرگ 99 سالش هم چاپ بکنه، بزرگ به دیوار بذاره، جنبه سیاسی میتونه پیدا بکنه و همینطور اجازه نمیدن. پس اون کسی که اینو چاپ کرده هم پول داشته و هم قدرت، خیلی قدرتمند بوده از نظر سیاسی، یعنی وابسته به این رژیم بوده. اینها به کنار، چیزی که جالب بود این نخستین بار بود که تو چنین عکسی یک آدم رو آدم با کراوات میدید و یک عکس که این حجازی رو گذاشته بودن ریش تراشیده و سرتمیز و با یک کراوات. و به نظر من خودش خیلی معنی داره چرا چنین عکسی رو چاپ کردن، چرا که حتی اونهایی هم که خودشون رو خیلی مدرن این رژیم میخوان نشون بدن و از همین بورژوازی اسلامی چنین کاری رو نمی کنن. این حالا یک چیزی که راجبش فکر کرده. دو دفعه کارو برگشت.
بله
بشم گوش میکردم. در پایان بگم که در زمانی که این رژیم چنین در واقعا مثل خر تو گل مونده، دیگه هیچ راه حل جدیدی نداره، رفته دنبال طرحی که در زمانی پیش بینی شده بود که اصلا تحریم های فوق العاده رو سرش خراب نشده بود، در این زمان غربی ها چون میبینن که این داره سقوط میکنه اومدن اصلا پیچیده رو کشیدن پایین. آقای اوباما که نطق میکرد اشارهی به وضعیت ایران نکرد و در نهایت حمله جانانه به اینا نکرد، به صورتی که یه بابایی که جزء این به اصطلاح لابیگران جمهوری اسلامی، وکیل ایرانی مال خاندان قاجار، این اومد و نوشتش که آمریکا بالاخره ایران رو قبول کرده. این اونایی که با جمهوری اسلامی کار میکنن وقتی از جمهوری اسلامی یاد میکنن نمیگن جمهوری اسلامی، میگن ایران، و بالاخره آمریکا سر عقل اومد. البته من فکر نمی کنم که مسائل جمهوری اسلامی حل شده باشه، منتها آمریکایی‌ها موندن دیگه نمیدونن چه کار بکنن. اگر بیشتر تحریم بکنن این کله پا میشه و آرزوهاشون برباد میره، و اگر هم نکنن نتایج دیگری براشون داره. به هر حال موقعیت فوق‌العاده‌ای پیش اومده و تمام این موقعیت که پیش اومده که آمریکا چه میکنه، جمهوری اسلامی چه میکنه، در واقع من میتونم بگم برای ما باید در مرتبه دوم اهمیت باشه. مهمترین مسئله‌ای که برای ما هست اینه که سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی رو بهش پشت کرد. روز 25 بهمن در میدان نبوده، 24 اسفند برای سرکوب نبوده، 13 فروردین برای سرکوب 13 به در میدان نبوده، در روز پایه‌گذاری سپاه پاسداران شرکت نکرده، در روز ارتش شرکت نکرده، در سال روز گریه‌زاری برای متحری شرکت نکرده، این رژیم رو رها کرده. اینها مجبورن به نعل و به میخ بزنن، ادا اطفال بیان سناریو بنویسن و این تمامی سناریوهای و جالبیش تمام سناریوهایی که تا حالا نوشته بودن بر پایه این بوده که پاسداران کنار ایران باشن و حالا اینا نمیدونن که چگونه رفتار بکنن که با پاسدارانی که در کنارش نیستن. و آخرین نتیجه گیری اینه که بعد از اینکه اومدن اعلام کردن پاسداران میخوان کودتا بکنن، فکر میکنم تئوری بعدیش این باشه که پاسداران در کنار لاریجانی هستن و میخوان حکومت اصولگرای درست صحیح رو برپا کنن و مردم نباید گول این حرفا رو بخورن، باید واقعا از موقعیتی که پیش اومده استفاده کنن. امیدوارم در روزهای آینده اگر اتفاقی پیش اومد همون جوری که خودشون تا حالا صحیح رفتار کردن ادامه بدن و اگر موقعیتی برای تظاهرات بود حتما این موقعیت رو استفاده بکنن، در صحنه حضور بیابند و اون وقت خواهند دیدش که تمامی شعارهای رژیم چگونه پوچ و توخالی به نظر میرسه و تمامی بازی رژیم در یکی دو ساعت بسته میشه.
بس من اگه اجازه بدی به این چیزهایی به نظرم جالب اومد راجع به این عکس ها بگم. راجع به اجازه رو گفتم، راجع به اون کارگاه کشتی سازی، یکی این که خب این جمهوری اسلامی همش ادعا میکنه که دارای تکنولوژی های خیلی پیشرفته است، چیزهای خیلی عجیب غریب میسازه و اینجا با پوز یک کارگاه کشتی سازی خیلی عقب مونده ای رو به ما نشون میده، وسایل چندانی توش ما آدم نمیبینه مثل جری سهیل های بزرگ و در حال ساختن یک ظاهران یک چیز یک فریه که اونم نه یک چیز خیلی بزرگ و عجیب غریبی. و بازم چیزی که جالبه چون عکس آدم میبینه که این کشتی از مثلا دو سوم به پایین زنگ زده است و بالاش فولادی که به کار رفته خب نوتره، معلومه که طبق معمول یک چیز رو شروع کردن، سالها از این کارگاه خوابیده، اون فولادا زنگ زده دوباره شروع کردن و دارن تموم میکنن یک چیزی رو، یعنی طبق معمول پول نیست، مجبورن کار رو بخوابونن دوباره پول میاد به تمامش بکنن و این تو همه یه سطح ایران یک ماه این چیز رو میبینیم و خودش عکس اون چیز ادعای رژیم رو ثابت میکنه، همین عکس در همه موارد سازندگیش. سوم این عکس اعدام بودش. خب ما هر روز در ایران اعدام هایی هست، راجبه این اعدام ها حتی یک خط هم در روزنامه ها و رسانه های فرنگی ما چیزی نمیخونیم، ولی به جاش همش صحبت از یک آدم هایی هست به اسم مدافع حقوق بشر، به اسم فیلمساز یا چیزهای دیگه، اینها رو در همه مهمونی ها میبینیم در همه جا چیز و اینا، ولی ظاهرن اینها جونشون در خیلی خطر و خیلی باید برشون گریه کرد و زاری کرد. البته اینها جا نه اعدام میشن نه حتی شلاق میخورن نه چیز دیگه. این هم چیز جالبی که تو این عکس آدم میتونه ازش بهش راجبش فکر بکنه. و گذشته از اینها راجب پاسدارا خیلی صحبت کردی، باید چیزی که بدونیم اینه که این پاسدار امروزی اون پاسدار 30 سال پیش نیست، این یک نسل دیگه است که سان دیگر با انگیزه های دیگه و این رو ما در کشورهای دیگه هم دیدیم، در شوروی دیدیم، اون سرباز ارتش سرخی که 1990 بودش دیگه، اون سرباز ارتش سرخی که میرفت در تمام دهات با آدم میکرد سرکوب میکرد، اون نبودش، این چیزی یک نسل دیگه بود از یک با یک انگیزه دیگه تو اون ارتش بودش. ما همین پدیده رو خود امروز در این سپاه پاسداران میبینیم و فکر کنم همون نتیجه رو هم خواهد.
دقیقا در مورد این سپاه ارتش سرخ گفتی، من در با شرکتی کار میکردم در سال 1985 ما به اتحاد جماهیر شوروی رفته بودیم، تو اون هتلی که میخوابیدیم هر روزی که میومد دو آقا اینجا سربازا اون پشت شلوار و پوتین و به اصطلاح کلا و کمربندشون میفروشن، چون میدونستن که خارجا این علامت ها رو خیلی دوست دارن، خیلی مدل های ساعتشون رو میفروشن، یعنی واقعا در یه وضع به خصوصی بودن. اون سربازی نبود که به اون صورت مقتدر آدم فکر میکنه. در کنار این مسئله من با جوانهای روسی خیلی صحبت کردم، اینا خیلی وطن‌پرست بودن، خیلی علاقمند بودن که به نظام وظیفه برن، ولی همه شون در اون زمان وحشتش این بود که اینا رو به افغانستان بفرستن، چون می‌دونستن که اونجا برن زنده دیگه بر نمی‌گردن. و واقعا در اتفاقاتی که در داخل مملکت میفته خیلی اثر داره رو مردمش. ولی در همون زمان من قبل از این که برم روزنامه فیگارو دو روز قبل از رفتنم خونده بودم، نشون بر ارتش سرخ همچینه، اینا مختبرن، اینا اینقدر وحشی هن که وقتی که حمله بهشون بکنن بچه هاشونو میخورن اینا. و همچه حالتی من ندیدم، واقعا آدم های عادی بودن که در فشار روحی فوق‌العاده بودن و در فکر فرار از جنگ. این وضعی که در ایران ما وجود داره به همین صورته. یه عده زیادی به هر حال کار نظامی دوست دارن، در سپاه وارد شدن، چون سپاه سالهاست که ارتش رو بلعیده، حتی ارتش زیر فرماندهی سپاهیان. و خب اینا رفتن اون تو و دیدن که این رژیم از تو چیه، و با حقوقی که میگیرن دیدن که موقعیت مملکت چیه، و تمامی اینا روشون اثر داره. نتیجهش این بایکوتیه که انقلاب اسلامی رو کردن در روز 25 بهمن، در روزهای دیگه. و فکر کنم هرچند که ما الان دنبال یک روز ملی میگردیم برای تظاهرات، از اون طرف رژیم مشکل دیگه ای داره، برای اینکه مردم رو همیشه آماده و زیر فرمان خودش نگه داره، روزهای جشنهای رسمی فوق‌العاده‌ای داره، از جمله روز قدس و اینا، که اینا همش با حضور پاسدارانه. و الان در این فکر نشسته که چگونه این جشنها رو، این مراسم رو به اصطلاح ازشون بگذره، با این مشکلی که داره که سپاه پاسداران در صحنه نیستن. فکر کنم که هرچند که ما ناراحتیم که روزی برای تظاهرات پیدا نمی کنیم، رژیم در این فکری چجوری از دست از شر تظاهرات خودش خلاص بشه. و هر روزی که از این روزها پیش بیاد عدم حضور پاسداران واضح تر میشه. امیدوارم پس از اون مردم واقعا حرکتی بکنند و هر روزی رو که یک کمی با رژیم فاصله داره، با معنای رژیم و معنای اسلامی بودن رژیم فاصله، ازش استفاده کنن برای تظاهرات، که واقعا اون روز مهمترین روز ایرانه، چون در اون روز همه برگ ها بر میگرده، دست رژیم باز میشه که سپاه پاسداران نداره، سپاه پاسداران علنی میشه که طرفدار مردمه، و واقعا خیلی کارها یکسره میشه.
راجع به شوروی صحبت کردیم، من هفته پیش قرار بود یک چیزی راجع به روسیه بگم که وقت نشد. اگه اجازه بدی راجع به این صحبت بکنم، چون باید زودتر امشب برم.
خواهش میکنم بگو.
ببینین، پس از این فروپاشی شوروی، خب شاید جوان ها زیاد چندان یادشون نباشه، بسیار اصلا پس از این فروپاشی به دنیا آمدن. شوروی حساب خب یک امپراتوری بود، خودش از اون روسیه قدیم درس برده بود و نه تنها کشور روسیه کنونی بود، بلکه همه کشورهای آسیای میانه تا اقیانوس آرام رو در بر داشت، اوکراین، همچنین روسیه سفید و آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و جمهوری های کوچک دیگه دارندشون. شوروی دلیل فروپاشیش اصلش موضوعش فشار اقتصادی بود، چون اقتصاد سالمی نداشت و در نتیجه این جمهوری ها براش بار سنگینی بود. در اون روز در 20 سال پیش از 1991 بهترین کار دید که اینا رو اصلا ول کنه و به خودش برسه تا خودش قهر نشه. برای بسیاری این واهمه پیش اومد که اصلا این روسیه به عنوان قدرت در دنیا از بین رفته و امروز باید رفت به دنبال به چنگ آوردن همین کشورهای به ویژه آسیای مرکزی که دارای منابع معدنی و گازی و نفتی بسیار زیادی هستن. این طرز تفکر یک دم ساده لوحانه بود، چون روسیه خب یک قدرت بالقوه است، یعنی که درسته که مشکلاتی داشت ولی از سوی یک سری چیزهایی داره که اون رو همیشه یک قدرت خواهد کرد، و یکیش اینه که یک اصولا بر تمام همه این قاره آسیا یک حضور داره و چون از طریق دریا چنان نمیشه بهش رسید، یک برتری نظامی نسبت تمام منطقه داره. یک دوران ما 10 سالی داریم که این دوران میشه گفت یلسین بود، که این غربی‌ها بسیار دوستش داشتن به خاطر اینکه این آقا تمام این روسیه داشت مفت به این شرکت‌ها و سرمایه‌داران غربی می‌فروخت. پس از اون یه آدمی آمد به نام پوتین که این رو به عنوان یک غول بیشاخودان به ما اینجا معرفی می‌کنن، به خاطر اینکه خب این آدم جلو این کار رو گرفت و در واقع از روسیه دوباره یک قدرت ساخت. حالا من اینجا اصلا نمیخوام هواداری پوتین رو بکنم یا بخوام برای شرق بزنم، برای غرب حرف بزنم، برای شرق حرف بزنم، منظور اینه که فقط آدم راجع به واقعیت صحبت بکنه و دروغ‌ها رو نشون بده. این برگشتن روسیه واقعا به معنی واقعی روی صحنه جهانی رو میشه گفت از سال 2008 به واقعیت پیوست. بخاطر این در سال 2008 روسیه در جنگ با عملا جنگ بود با گرجستان، جلوی پیشروی آمریکا و غرب رو در این منطقه گرفت و میشه گفت از اون موقع دوباره اون کشورهایی رو که از دست داده بود، همون کشورهایی مثل قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان کمتر و سایر کشورهای آسیای میانه رو و قفقاز رو دوباره نفوذ خودش رو به دست آورد و امروز بزرگترین سرمایه گذاری ها برایشون چیزی که شاید خیلی فکر بکنن آمریکایی در این منطقه هستن، ولی روسی و چینی هستن. و این تا جایی حتی واقعیت داره که امروز آمریکا اون استراتژی خودش رو نسبت به آسیای مرکزی عوض کرده و بیشتر میخواد حضور خودش رو در تنها افغانستان و پاکستان قوی بکنه و در نتیجه چون دیده که در آسیای مرکزی اونقدر موفق نبوده، بیشتر دنبال بی‌ثبات کردن این منطقه است، یعنی که به این معنیه که حالا که من نتونستم برام اونجا رو کاملا چنگ بیاندازم، بس کاری بکنم که برای روس‌ها و چینی‌ها اونجا هم مسئله انگیز باشه. این دوباره قدرت گرفتن روسیه تنها یک تئوری نیستش، یک واقعیته، و برای اینکه این واقعیت رو من نشون بدم به یک نمونه میپردازم که دو هفته پیش یک اتفاقی افتاد و خودش نماینگر ترس و نگرانی کشورهای اروپایی از این قدرت گرفتن روسیه است، و اونم عبارت از تصمیم این گروه ویسگراد برای این که یک گردانی درست کنن، گردان که جدا از ناتو باشه برای حفظ این کشورهای اروپای شرقی، 4 تا از این کشورهای اروپا شهر. حالا این گروه ویسگراد چیه؟ این یک گروهیه که در سال 1991 پس از فروپاشی شوروی درست شد و تشکیل شده بود از لهستان، مجارستان و کشور چکسلواکی که خب خودش کشور چکسلواکی را جدا شدن، از هم شده کشور جمهوری چکی و کشور سلواکی درست شدن، چون 4 تا کشور مؤسسا بودن. این ویسگراد هم خودش در قدیم در قدیه 14 هم یک قلعه بوده که در اونجا این فرانس های همین لهستانی و مجاری اینا دور هم جمع می شدن چند بار تا اینکه با هم اتحادیه درست کنن برای دفاع نظامی خودشون. و پس از این فروپاشی همین شوروی، این کشورها خب یک دور رها شده بودن، دنبال یک چارچوبی بودن که بتونن یک دور به همکاری های خودشون ادامه بدن. این در سالهای پس از فروپاشی شوروی این کشورها خب چند تا چیز رو مشاهده کردیم. یکی این که روسیه دیگه اون قدرت قدیم سابق نبود و اون خطری رو که قدیم براشون داشت دیگه نداشت. دوم این که اینها خیلی علاقمند بودن که وارد بازار مشترک اروپا بشن تا بتونن از اون امتیازات اقتصادیش بهره‌مند بشن. و سوم این که وارد ناتو بشن و از این طریق بتونن به مقدار اون منافع استراتژی خودشون رو دست یابن یا دست کم حفظ بکنن. این هسته این داستان امروز به زیر پرسش رفت. یکی این که خب میبینیم که بازار مشترک یا این اتحادیه اروپا با مشکلات مالی بزرگی روبرو شده. مشکل الان یونان رو میبینیم، پرتغال هست و در تمام این مشکلات خب آلمانی ها ازشون درخواست میشه که پول بذارن پول و آلمانی ها خود از این داستان ناراحتن، چون که همه جا باید با پول خودشون این مشکلات رو حل بکنن و کم کم براشون داره این مسئله پیش میاد که آیا این بازار مشترک براشون اصلا به دردشون میخوره یا نمیخوره. حالا باره به این فرق کنیم که چون خیلی این داستان مهمه و خود این مثلا لهستان و مجارستان که دو کشور قدرتمند این اروپای شرقی هستن رو میبینیم که امروز خیلی تردید دارن آیا وارد این پول واحد یورو بشن یا نشن، در صورتی که چند سال پیش خودشون خواهان این داستان بودن. امروز دارن کم کم هی تردیداشون نسبت به این حیات و ادامه این بازار مشترک زیاد میشه. دو، خود ناتو هستش. ناتو امروز خیلی استراتژیش داره عوض میشه نسبت به اون چیزی که پس از جنگ جهانی دوم بودش و خب ما میبینیم دیگه چندان بحث از خود حفظ و حفاظت قاره اروپا نیستش. ناتو اگه یادآوری میکنم که اصلا نامش از اتحادیه نظامی آتلانتیک شمالی اومده، ولی ما ببینیم در کجا امروز ناتو مثلا داره عملی انجام میده، در افغانستان که خب از آتلانتیک خیلی دوره. در واقع ناتو یک ابزاری درست شده برای آمریکا و انگلیس و فرانسه، ولی خب بیشتر برای آمریکا، اینکه تا اینا به مقاصد که نامش میشه گفت استعماری گذاشت رو برسه، تا اینکه حفظ واقعا خود این قاره اروپا و اون چتر رو که قدیم ادعا میکرد آمریکا داره برای اینکه اروپا رو حفظ بکنه دیگه بازی نمیکنه. در سال 2002 یعنی پارسال که ناتو دوباره این مقدار هدفهای خودش رو اعلام کرد، میبینیم که آمریکا گفته تنها برای حفظ کشور لهستان فقط یک گردان در اختیار این ناتو خواهد گذاشت. یک گردان میشه 2-3 هزار نفر فکر کنم، 3-4 گردان میشه اگر اشتباه نکنم، یک هنگ یا و 3-4 هنگ، یک تیپ و 3-4 تیپ 2 تیپ 3 تیپ میشه مثلا یک لشکر. میبینیم بزنش از یک چیز خیلی ناچیزی برای پشتیبانی از لهستان و حفظ یک منطقه بزرگ و خیلی مهمه به دشتهای اونور با مرز روسیه و لهستان. خب این لهستانی ها کم کم براشون داره مسئله انگیز میشه این داستان که میبینن که در واقع هدف آمریکا، هدف ناتو و دیگر کشور اروپایی چندان حفاظت از لهستان و این کشورهای شرقی نیستش و همون بلایی که در جنگ جهانی دوم سرشون اومد دوباره امکان داره که سرشون بیاد و بهتره که اینها خودشون به فکر خودشون باشن تا اینکه به امید این کشورهای نیرومند باشن. ببینید این که آلمان در این وسط داره خودشو از این ناتو دور میکنه و ما در داستان لیبی دیدیم آلمانی ها اصلا حاضر نشدن شرکت بکنن و تنها به خاطر اینکه روابطشون رو با فرانسه خراب نکنن موافقت اسمی دادن با رفتن اونجا، ولی خب خودشون نرفتن. درسته که حتی با اون هم مخالف بودن. ببینیم که آلمان از جنگ جهانی دوم همش دنبال اینه که با فرانسه مشکل نداشته باشه، چون از 1870 تا 1945 اینا دوره 75 سال همش در هم در جنگ بودن و خب این جنگ برای هر دوشون خیلی زیانبار بود و به دنبال اینه که خب این وقت مشکل پیدا نکنه با فرانسه. ولی امروز آلمانی ها دارن خیلی به روس ها نزدیک میشن به دو دلیل. یکی این که آلمان از نظر انرژی به روس ها خیلی وابسته است، گازشون هم از روسیه میاد. دوم این که خود آلمان در روسیه سرمایه گذاری زیاد میکنه و اونجا رو یک بازار بزرگی برای خودش میبینه. این نزدیک آلمان با فرانسه با روسیه چه تازه‌ای هم نیستش، چون پس از جنگ جهانی اول این چنین چیزی وجود داشت و در واقع هیتلر با این نزدیکی از پیش با آلمان با روسیه داشت و که شوروی شده بود استفاده کرد تا اونها رو گول بزنه، چون همون روابط قدیم رو ادامه کرد و زیاد هم کرد که اونها رو به صدا به این باور بیاندازه که آلمان و فرانسه و هنوز به روسیه و شوروی پایبنده. این نزدیکی های آلمان به روسیه خب یک مقدار زیادی این رو دور میکنه، هم از بازار مشترک اروپا و هم از ناتو و اینها برای همین کشورهای اروپای شرقی مثلا انگیزه، چون هر بار که روسیه و آلمان با هم نزدیک شدن برای این کشورها ویژه لهستان خطرناک شد. حالا خود این که اینها اومدن لهستانی ها و مجارستانی ها اینها چنین گردانی رو درست کردن که جدا از فرماندهی ناتوست چندان چیز مهمی نیستش، ولی نشانگر اینه که اینها نگرانن و این نگرانیشون خب یک پایه‌ای داره، بی جهت نیستش و جهتش هم به خاطر این قدرت گرفتن دوباره روسیه است و نزدیکی به ویژه آلمان با روسیه است. بسیاری در این فرانسه تا از محور مسکو، برلین، پاریس صحبت میکنه، این آرزوشونه که یک قدرت جهانی در این محور درست بشه در آینده. البته به نظر من یک خواب همین چیز نخواهد بود، ولی محوری یعنی نزدیکی آلمان با روسیه بسیار احتمال زیاده، چون که به هر حال آلمان الان نزدیک 70 ساله که در آلمان یک کشور شکست خورده زیر فرمان آمریکا، انگلیس و فرانسه است و خب یک روزی میخواد از این داستان بیرون بیاد و تنها راه بیرون اومدنش از این هم در این که بتونه اون شکوه و بزرگی سابق خودش رو به دست بیاره نزدیکیش با روسیه است. و امروز چنین امکانی براش وجود داره، از این خیلی طول خواهد کشید، این سادگی نخواهد بود، ولی در فکر و اندیشه بسیاری از آلمانی ها چنین چیزی هستش. آلمانی ها آلمانی عادی نیستش، بلکه اونهایی که سیاست کلی آلمان رو سعی میکنن. اینها همه برای ما ایرانی ها بسیار مهمه، چون که من از سیاست آینده آمریکا در خاورمیانه گفتم و تغییر جهتشون. باید بدونیم که ایران رو ببخشید خاورمیانه در آسیای مرکزی، ایران رو برخی در آسیای مرکزی قرار میدن، برخی در خاورمیانه، در واقع در هر دو اینها هستش و اینا ویژگی خود ایرانه، چون که پلی میانه این خاورمیانه و آسیای میانه و این قدرت گرفتن روسیه خیلی بسیار مهم خواهد بود در آینده ایران، چون که آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها کاری نمیتونن بکنن در این منطقه مگر اینکه موافقت روس‌ها رو به دست بیارن که به نظر من به دست نخواهند آورد و تنها راهی که میتونه باشه که در ایران یک قدرتی باشه که هم اونها و هم اینها راضی بکنه اینه که کشور بیطرفی باشه، این همون چیزی که خاندان پهلوی بودن، یعنی که نه برای اونها کار بکنه نه برای غربی ها.
بله شما مدل خط شده بودم ولی قسمت آخرش چیدم. در واقع این چیزی که ما همیشه در این مقاله همون می‌نویسیم، ولی مثلا کسی که در حالت حاضر تمامی این کشورها چه آمریکا چه روسیه با این رژیم، این رژیم برشون جالبه چون یه رژیمیه که سر و تهش معلوم نیست چیه و مثلا از این شاخ به اون شاخ میپره، در واقع همپیمان انگلیس و روسیه است، ولی در این حال زیر فشار آمریکا هم باید با انگلیس و روسیه کنار بیاد و هم در این حال آمریکا رو زیاد ناراحت نکنه. برای میگه که رژیم شلوغ پلوغیه، کاملا دقیقا در مسیر برنامه اینا حرکت میکنه. در نهایت اگر ایران یک مملکت صحیح و بی‌طرف بشه او خیلی به نفع خود همین روسیه خواهد بود، چون یک مشکل عظیمی که با آمریکا داره در منطقه و که همه کشورهای فقط کشورهای دشمن روسیه رو میخواد در منطقه تقویت کنه، این مسئله حل میشه. ولی ما در حال حاضر کمکی از طرف روسا برای اپوزیسیون نمیبینیم و به نظر من هیچ وقت نخواهیم دید، چون منافعشون ایجاد نمی کنه که این کار رو بکنن. ولی اگر اون رژیم عوض، این رژیم عوض بشه و یک رژیم صالح بیاد، فکر کنم جزء اولین ها باشن که بهش کمک بکنن، چون در نهایت اون رژیم بی‌طرف منافع اینا رو به طور بهتری تامین میکنه تا این رژیمی که بی‌طرف نیست ولی هر روز یک طرف رو میگیره.
آقای کابه،
مسئله بزرگ روسیه اسلامه، چون که خب آمریکایی‌ها الان از اسلام دارن خیلی بهره برداری میکنن برای متزلزل کردن هم قفقاز هم آسیای میانه. قفقاز خود نمونه‌هاش دیدیم با این چچن‌ها، خاورمیانه هم همیشه خب در جنگ داخلی تاجیکستان می‌بینیم 1,000,000 نفر کشته شدن و این هم بالاخره با حمایت عربستان سعودی و آمریکا و اینها بود. این به گمان من یک کشور اسلامی، یک جمهوری اسلامی برای روسیه چندان جالب نیست. همونطور که گفتی امروز روسیه چون دست گذاشته روی این جمهوری اسلامی خب ازش پشتیبانی میکنه تنها برای اذیت کردن آمریکا، ولی نهایتا ترجیح خواهد داد که کشور غیر اسلامی در کنارش باشه و به گمان من روس ها اصولا هم کسی هم نرفت از سراغشون از اپوزیسیون که ازشون کمکی بگیره و از من هم نمیدونم آیا درسته که یک اپوزیسیون بره و از یک کشوری، حالا هر کشوری میخواد باشه، میخواد ساحل آج باشه یا نمیدونم سنگاپور باشه یا هرچی باشه، اینا کمکی بگیره، چون که هیچ کمکی رایگان نیستش و هر کی کوچکترین کمکی بکنه در فکرش اینه که صد برابر اون رو پس بگیره. ولی به گمان من با این حال روزها خیلی بیشتر تمایل دارن این حکومت عوض بشه، ولی نه عوض بشه که یک حکومت آمریکایی بیاد سر جاش، چون که میدونن که برخلاف چیزی خواهد بود به سودشون نخواهد بود، بلکه یک حکومتی باشه که اسلامی نباشه و اصولا بی‌طرف باشه.
آقای رئیس شما سوالی داشتین؟ چون من یه سوال دارم از بابک.
خدمت رو عرض کنم که من پوزش من اینطور متوجه شدم که روسیه در جاهایی که امریکا قدرتش هست فقط اعمال نفوذ نداره، کارهای قراردادی انجام میده و در حال حاضر وضعیتی که یکمی بالا و پایین با این رژیم فعلی داشت بیشتر مسئلهش تو لهستان بود که امریکا زمان بوش قرار بود اونجا موشک‌های سفری رو توی لهستان بذارن، خب از نظر پولی و همینم نزدیک خود خاک روسیه است موافقتی نبود و این چند روز پیش اینطوری که اعلام شد، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد، قرار شد که امریکا اونجا حضور داره از نظر سیاسی ولی موشک‌ها رو روسیه، یعنی همون موشک‌های تری نمیدونم چیه که قبلا هم شما صحبت کرده بودیم، هی میگفتن میخوایم به ایران بدیم به ایران بدیم، صحبت بر این بود که اگه شما، به نظر من اگه شما میخواین موشک بذارین تو لهستان، خب منم میدم به این رژیم، ولی خب هم بازی کردم و به توافق رسیدن. الان لهستان قراره که اون موشکای روسی رو استفاده بکنه، فقط همین مسئله.
بله این مسئله رو من میتونم توضیح بدم بعد سوالم از بابش بکنم. ببینید جمهوری روسیه همیشه گفته بود که من موشک به جمهوری اسلامی میدم، ولی در موقعی که داشت موشک به این میفروخ متوجه شد که این یواشکی رفته با آمریکا داره مذاکره میکنه و همون که بابت گفت در واقع تنها فایده اصلی که جمهوری اسلامی برای روسیه داره اینه که در واقع ضد آمریکا باشه، نه اینکه یواشکی بره مذاکره بکنه. و درست بعد از افشاگری یا برملا شدن خبر مذاکره مخفی جمهوری اسلامی با آمریکا، مثلا در زمان سفر خاتمی به نیویورک بودش که روسا آمدن و نه تنها فروش این موشک رو به تأخیر انداختن، بلکه اومدن گفتن ما حاضر تحریم جمهوری اسلامی هم هستیم، دلیل که میخواستن بهش اخطار بدن. بعد از اون روسیه رفت دنبال بهانه های عجیب غریب برای اینکه موشک رو نده، چون در واقع این موشک F-30 اسمش، این موشکی که همه گونه هواپیما رو در همه سطح پرواز میتونه بزنه و اگر این موشک رو به مقدار کافی به جمهوری اسلامی بده، در واقع دست جمهوری اسلامی رو برای خونسا کردن همه گونه حمله به خودش و به ایران کوتاه میکنه، یعنی جمهوری اسلامی در قدرت در سطح قدرت عجیب غریب منطقه‌ای بالا میبره و در اون موقعیت جمهوری اسلامی که احتیاجی به روسیه نداره و همه گونه جفتک خواهد انداخت و همه گونه دستش باز خواهد بود برای مذاکره با آمریکا و پیدا کردن یک پیمان رابطه مسالمت آمیز با آمریکا. و این چیزی که روسیه نمیخواد، برای این موشک ها رو بهش نداد و ترجیح میده که روسیه اگر کسی بخواد از جمهوری اسلامی حمایت کنه خودش باشه، خودش در سازمان ملل حامی این باشه و جمهوری اسلامی همیشه مدیونش باشه و در ازای این دینی که داره بهش باج بده و این نقش حمایت جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو فقط روسیه و چین میتونن اجرا کنن و نه انگلیس، هرچند که انگلیس هم بزرگترین هم پیمان جمهوری اسلامیه، از اونجا که رابطه نزدیک و تاریخی با آمریکا داره نمیتونه علناً از جمهوری اسلامی دفاع کنه. برای همین این موشک‌ها رو بهش نداد. خود من تئوریم بود که هیچ وقت بهشون نمیده، ولی دیگه اخیراً اومدش و به بهانه که تحریم شده، تحریم‌های روی موشک از جمهوری اسلامی وجود داره، ما موشک‌ها رو نمیدیم، در حالی که این تحریم‌ها بر ضد موشک الان 20 سال وجود داره. چطور حالا یو برقلش رسید که نباید بده؟ به هر حال دیگه نمیتونست سرش بزنه و جمهوری اسلامی هم قهر نکرد با روسیه، رابطه رو قطع نکرد، چون در اون موقعیتی قرار گرفت که روسیه میخواست، یعنی یک موقعیت ضعف، احتیاج به همپیمان در شورای امنیت داره و نمیتونه به خودش اجازه بده که با اینها بر بیفته. و
حالا من در سوالی از بابت دارم. در هفته پیش در مورد اسرائیل صحبت کردیم که در موقعیتی که آمریکا داره ممالک شمال آفریقا رو اسلامی میکنه که از این راه بتونه یک جبهه جدید اسلامی رو به آسیای به خاورمیانه رو بده و از زیر به قفقاز و آسیای مرکزی بزنه، دیگه احتیاجی به اسرائیل به اون صورتی که در گذشته داشته نداره. و تو در اونجا مطرح کرده بودی که در بحث‌هایی بوده برای اینکه اسرائیل به روسیه نزدیک بشه. می‌خواستم در این مورد اگر اطلاعاتی داری بگی.
راستش اینا همه خب فعلا حرف بود. می‌دونی که پس از جنگ جهانی دوم شوروی خیلی به اسرائیل نزدیک بود. اولا که خب بسیار از اینهایی که خود سیونیست‌ها بودن و اسرائیل اصلا پایه‌گذاری کردن، اینا اصلشون روس بودن، اینا این از یهودیان روسیه بودن و خب اصولا هم بالا به خاطر دلایل دیگه شوروی از اسرائیل پشتیبانی میکرد تا سالهای همین 1955 اینها که شوروی اومد سیاستش عوض کرد و دید سودش بیشتر اینه که بیاد از عرب ها، چون تعدادشون بیشتره، کشورشون بیشتره، و اومد سیاستش عوض کرد و نشه سیاست پشتیبانی از عرب ها رو دنبال کرد و خب اونها هم موفق بودن که اینطوری در مصر، در عراق، در همین لیبی اینها نفوذ پیدا کرد، حتی در الجزایر، و خب اسرائیل رو رها کرد. امروز ما میبینیم که تمام اونجایی که شوروی سابق نفوذ داشت، حتی یمن اگه یادتون باشه، یمن دو قسمت شده بود، یک یمن شمالی بود و یک یمن جنوبی بود که تحت نفوذ شوروی بود، اینها همه از اون دایره نفوذ شوروی به روسیه در اومدن و این روسیه دیگه چندان نفوذ در این کشورهای عربی نداره. خب خانه‌ها امروز بسودش باز بیشتر به با اسرائیل نزدیک بشه، چون که دقیقا همین که میگی در این کشورهای عربی داره جمهوری‌های تیپ اسلامی میاد که اینها همه به زیانشه، چون که بزرگترین خطر برای روسیه همین اسلامه و همون که میگی یک جور حمله به این خاک روسیه از طریق اسلام، از طریق قفقاز و آسیای مرکزی. خب اسرائیلی ها خانه‌ها براشون با این وضعی که پیش میاد جالب خواهد بود که به روسیه نزدیک بشن، دلیلی که خب هم گفتم خیلی هاشون اینها اصلا هستشون روسیه، خیلی هاشون خیلی وقت نسبت از روسیه مهاجرت کردن آمدن و بنچه یک جور رابطه های میگیم انسانی با این کشور دارن. این چیزی که باید دنبال کرد، حالا آیا واقعا چنین چیزی پیش بیاد یا نه، آیا آمریکا بگذاره یا نه، یهودیانی که در آمریکا هستن بگذارن چنین نزدیکی پیش بیاد، اون رو نمیدونم، ولی فکر میکنم یک تحول محتمل یکی در آینده خواهد پیش اومد.
دارم من میبینم که زیاد از همدیگه اسلحه میخرن، به همدیگه اسلحه میفروشن و در کنار این چیزی که دیدم این که رسانه های آمریکایی نه که این که ما میگیم مخالف تقلبی و مدل همه مدل مملکت ها داره، اونایی که روسی هستن و وابسته با آمریکا نشپن حمله میکنن به ضد یهودی بودن رؤسای مملکت روسیه که آبروی اینا رو ببرن و یه حالت نفاقی پیش بیارن. ولی اصولا من هیچ وقت ندیدم که این تبلیغات رسانه‌ای که میشه باعث به هم خوردن رابطه اقتصادی که به وجود اومده بین روسیه و اسرائیل در زمینه‌های نظامی و صنعتی خلالی پیش بیاره. و واقعا فکر میکنم که یک تحولاتی در این زمینه بشه. در ضمن کلمه تحول رو گفتم، میخواستم اشاره بکنم که این سایتی که در توضیحات اول برنامه گفتم به اسم تحول صف، این دیگه این تبدیل شده به رسانه اصلی داردسته موسوی. اون جنبش راه سبز زیادی اسمن وابسته به خود شخص موسوی بود و اینا فکر میکنم در ادامه بازی میخوان بازی سبز رو ادامه بدن بدون حضور موسوی و کروبی و سایت ها رو عوض کردن و این تحول سبز یکم بیشتر سر زبون ها خواهد بود تا ببینیم بعدن چی میشه، چه آدم جدیدی رو میارن که از این بازی بسیار نافرجام موسوی کروبی هم خارج بشه.
البته اگر
با عزتون اینجا با شما خداحافظی بکنم.
خواهش کنم
بابک جان،
خدا بکنم شما رو. خیلی هم متشکر جناب بابک،
پس خدا نگهدار همتون و تا هفته آینده
با سپاس فراوان. به درود. خواهش کنم. خدمت رو عرض کنم آقای کاوه، این مسائلی که شما در اول شروع بحثتون انجام دادین یه آمار خب بسیار بسیار مهمیه از نظر افکار مردم داخل کشور، یعنی به طور کلی افکارشون طوری است که اون چیزی که ما نگرانش بودیم اونا خودشون متوجه شدن و این کارهایی که باید انجام ندن در مقابل این رژیم و در حقیقت چراغ این رژیم رو روشن نگه دارن انجام نمیدن. حتی شما توضیح دادید از دیگه نامدارترین گلکیپر گلر فوتبال ملی ما که در نوع خودش بسیار هم عالی بود، اینا با این حالی که دیدن دور بیمارستان جمعیت پره، باز اگر کشتنش نتوانستن اون سوء استفاده بیرون آوردن مردم رو با خواسته های خودشون انجام بدن. الان که این مسئله تغییر در سایت های موج سبز شما فرمودین، من فکر نکنم با هیچ گونه مسئله دیگه اینا اگر این مردم با شاید شما نزدیک الان 4-5 هفته است تحقیقاتی که در مورد حیله های بیرون آوردن مردم به وسیله این رژیم در این توضیح میدین، همه از نظر مردم خونسا شده و احتمال خیلی زیادی در من شکوفا شده که مردم فرمول تظاهرات رو به از نوع اعتصابات در پیش گرفتن و نتیجهش هم البته خیلی از کارخانجات هست که در حال حاضر 2-3 هفته مردم دارن اعتصاب میکنن و امکان نداره یک سایت در مورد اینا بنویسه اصلا صحبت شو کنه. فقط اون اعضای ایرانی که جمیله با طریق خودش در تماس باهاشون اونا به ما میگن و جمیله اینجا میگه، ولی در جایی منو راجع به این اعتصاباتی که به صورت خیلی وسیع در سطح کشور مردم تو کارخانجات تو ادارات را انداختن و اصلا بیان نمی کنن و شاید هم این مسائل های پیش میارن که اونا گم بشه و من فکر کنم مردم دیگه معنای تظاهرات رو متوجه شدن. تظاهرات و اعتراضات مردمه، یه روش رو اینا انتخاب کردن که 25 خرداد 88 بود که با اون مقاومت دستوری که به گروه های انتظامی داده شده بود مواجه شدن، اومدن روش نافرمانی و مقاومت ملی رو پیش گرفتن تا الان، به غیر از این که کوشش خیلی تلویزیون‌ها بود، یه در آوردن بیرون که اونا رو هم گرفتار کردن، دیگه اون قسمت تظاهرات خیابانی رو فرمولش رو گذاشتن کنار و فرمول اعتصابات و خورد کردن این رژیم رو از داخل شروع کردن. یعنی به راحتی دارن به ما نشون میدن، ولی هیچ صحبتی در هیچ جا از این اهمیت کاری که این مردم دارن انجام میدن و این رادیو تلویزیون ها و سایت ها و روزنامه ها اصلا سعی نمی کنن که، چون اگر این مسئله را اینا عنوان بکنن به طور قطع دلگرمی بسیار زیادی برای ایرانیان خارج از کشوری که در این مورد فعال بشن و صدای اون خویشاوندان خودشون رو برسونن. بابا این همه کارخونه، این همه جا تو اعتصاب، اینا دارن چی دارن میگن؟ من فکر کنم که اینا به هیچ طریقی نمیتونن دیگه این مردم رو بیارن تو خیابونا. اینطوری که شما دارین توضیح میدی، این اطلاعات چند هفته تون رو من دارم گوش میدم که هر نیرنگی حتی از دیگه حجازی، برای به هر حال ما از این همه جمعیت تو کشور میلیون ها نفر فوتبال دوست هستن و میشد بر این مسئله جمعیت زیادی رو این تو خیابونا داشته باشه، که اونم با این حال که یه مقدار کم بودن، شما میفرمایی هر نوع شعار غیر مراسمی گفته میشد مردم اعتراض میکردن، حتی من شنیدم دستم میزدن، دست میزدن هیرو راجب همین دروازه با حجازی شعاری داشتن که الان یادم نیست. البته خواهش میکنم
ببینید صحبت شما کاملا درسته، مونتا رسانه ها وابسته به خارجی هم و نمیخوان هیچ دلگرمی به وجود بیاد، چیه این کارا پا بگیره. خود آمریکا حتی تحریم هایی که میکنه درست اجرا نمیکنه. حالا سال هاست که باید بانکیو که تو اروپا وجود داره، بانک ایرانی اروپایی رو تحریم بکنه، باید جا تحریم نمیده، باید میگه میکنم هیچ انجام نمیده. در کنار این مسئله به مدت که دید فایده نداره تحریم، اگه بیشتر بکنیم یا چل پا میشن، رفت دنبال برعکسش، دنبال تشویق اینا. اعضای قرارداد، اعضای ترکیه، برزیل و آرژانتین و تشویق مصر به از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی که ما بهش اشاره کردیم، چنان بی سر و صدا کردن که اصلا قضیه حضور قاتل سادات تو ایران رو، اینا رو یا خانواده اون تو ایران رو و تجلیل از قاتل رو به رو خودشون نیاوردن. الان که کارگیر پیدا کرده با جمهوری اسلامی، اومدن دوباره تحریم رو میخوان بکنن، جواب سر بالا میده، میخوان استفاده کنن از قطع رابطه پاسداران، یاد موضوع وارد میکنه. در این موقعیت تنها رایی که آمریکا پیدا کرده اینه که بیاد و به این مصری ها بگه رابطه رو به هم بزنیم با هم، اون قولی که به جمهوری اسلامی داده بودیم به هم بزنیم، از راه بازداشت یک جاسوس دیپلمات جاسوس ایرانی در مصر، اون مملکتی که داره سازش میکنه با هم دیگه بیاد اونجا جاسوس بفرسته. این همه سال اونجا جاسوس داشت به نفع اخوان المسلمین، به نفع حزب الله، هیچ کارش نداشت چون دستور نبود از بالا. حالا که میخوان به هم بزنن، میان این داستان رو درست کردن. حالا بعدم جوری مطرح کردن که جدی نباشه، اگر جمهوری اسلامی اومد کوتاه اومد بلافاصله میگن نه این یارو در خود جاسوسی میکرده و همش بازی های زیر پرده است، یکم فشار بیارن، یکم هدیه بدن، دوباره یکم فشار بیارن، یکم هدیه بیارن، و توی این مدت هر اتفاق واقعی که میفته هیچ نگاهی بهش نمی کنن، چون در واقع این واقعیت ها با منافعشون همخوانی نداره و نمیخوان به هیچ وجهی حرفی بزنن که به مردم دلگرمی بده. واقعا اگر انتظار دلگرمی رو دارن برن نسخه پیام نوروزی امسال اوباما رو بخونن که گفته بود من میخوام با اصلاح طلبا بشینم صحبت بکنم. و واقعا فقط تنها امید ما به اینه که رژیم با اینها نتونه کنار بیاد و این بازی فاصله گیری سپاه هرچه بیشتر و قوی‌تر بشه، تعداد فرماندهان صدر بازی هم از سپاه از رژیم فاصله بگیرن و واقعا یه حالتی پیش بیاد که خود این فرماندهان در بیانیه برن یه جای قائم شن، بیانیه بدن که ما از امروز در کنار ملت هستیم. چون ببینید اینی که در کنار ملت باشن بدون صدا، هرچند که خب میبینن مردم، ولی باز دلشون قوی نیست. اگر این اتفاق پیام حمایت از ملت پیش نیاد، اتفاقی واقعا نمیتونه بیفته. و حتی اگه فکر میزنم اگر این پیام داده بشه، اصلا دیگه کار به در جا کار به جای باریش بکشه و کل نظام زیر سوال بره. امیدوارم که به هر حال در داخل مملکت وطن پرستانی پیدا بشن و دست به این کار بزنن.
آقای کاوه، ما به یه مشکلی که من خیلی هم دنبال این مشکل بودم که به این مشکل میرسیم برخورد کردیم و این مشکل جوانانی بودن که از ایران الان حدود 2 سال 3 سال 1 سال هستن که برای تحصیلات به امریکا رفتن و دانشجو هستن و ویزای اینا ویزای دانشجویی بوده و اجباراً چون یه طرفه بوده، اینا توی جو خارج از ایران با زمانی که اومدن وجود داشتن و خیلی هم بها جوانن، دوست دارن که برگردن برای 1 ماه 2 ماه خانواده هاشون ببینن، که الان در این تعطیلات خیلی سریعی که پیش خواهد اومد، تعطیلات دانشگاهی، همزمان هم امریکا ویزاهای اینا رو مارتیبل کرده، یعنی میتونن برن بدون اینکه باز ویزا بخوان با همون ویزا برگردن. اینو که من ترس داشتم به خاطر کاری بود که در امریکا توی دانشگاه ها اینا انجام میدادن برای شستشوی مغزی این جوانان نسبت به اصلاح طلبی. آیپک بود، تلویزیون های کل لس آنجلس و سکوهای استادان دانشگاه، که هیچ کدوم اینا راجع به تغییر قانون اساسی صحبت نمی کنن و همش مژده به این میدن که اگر این مسائل برای مردم درست بشه، خب چه ضرورتی داره که ما این سیستم رو به یک تغییر انجام بدیم. که اینا فعلا زورشون چربیده و من اینو به عنوان البته یک گزینه از طریق امریکا دارم میبینم که داره انجام میده و این عده که دارن برمیگردن، متاسفانه اون سازماندهی فکری که داخل کشور بین مردم هست، از اون سازماندهی به چند شعبه تقسیم خواهد شد. چون به عنوان یه دانشجویی که 3 سال از ایران رفته توی امریکا داشته درس میخونده، برمیگرده مهمانی های مختلف فامیلی و نظر این شخص با شستشوی مغزی که این شخص داره، میتونه تعداد زیادی از مردم رو آماده بکنه. و این برنامه‌ای هم که من از اینا میبینم که اینا دارن شروع میکنن زمزمه انتخابات و رجوع اینها و سر کار اومدن یه عده جدیدی که یه ساز دیگه‌ای میزنن که تو این ساز همش اصلاح طلبی است. مشکلی که من 1.5 2 ساله اصلا رو شونه هامه هی دارم داد میزنم که این همه خرج توی امریکا راجب رادیو تلویزیون هایی که فقط اونجا پخش میشه، فقط رو اون ماهواره است و حتی اینترنت هاشون اصلا کار نمیکنه، میزنی قطع میشه، فقط دارن روی یه عده‌ای کار میکنن که اگر به نظر من این ویزای دانشجویی باشه یه متممی هم خواهد داشت که ویزاهای دیگه‌ای هم که مردم دارن اونها هم به صورت رفت و برگشت بشه و این مصیبت بزرگو که من داد میزدم به دوستان داخل امریکا سعی بکنید که شما که رو ماهواره هستید خیلی از ایرانی ها رو آشنا بکنید با این صدا که الان نتیجه هیپنوتیز شدن و مخشویی یه مجبون ایرانی آماده است برگرده داخل کشوری که یه سازماندهی دارن که هر کاری این رژیم میکنه بابا گوش نمیدن، بیرون نمیان. این واقعا این مصیبت رو نمیدونم به چه صورتی با این یه صدا واقعا نمیشه و مردم و دست به کار بشن تو امریکا، تو کانادا و از اینا دست به کار بشن و این موضعی که دارن باز میکنن این امریکا همینطوری که این کارو نمیکنه برای منافع خودش، خیالش هم راحت بوده با پول همین سیستم هر استادی رو گوشته اونجا، اون استاد فقط سازش ساز اصلاحات بوده. اصلاحات خب منافع خیلی زیادی برای قسمتی از سیاست امریکا داره که ما باهاش مواجه هستیم و ما مردم خارج از کشور این تماشاش کردن این وضعیت و بدرقه کردن این شستشو شدگان مغزی به ایران کار ما رو خیلی دشوار میکنه. خواهش میکنم.
ببین من سه چهار مسئله رو مطرح کردیم. یکی این که این سازمانایی که آیپک و اینا درست شده اینا در مسیر اصلاحات خواهد هم برای همین درست شده. ببینید این داستان اصلاحات من دوباره یادآوری میکنم ریشش چیه. آمریکا در ایران انقلاب اسلامی کرد، آدمای خودش رو آورده بود سر کار، این دار دسته آخوندها اونا رو بیرون کرد. در اون روز به بعد آمریکا در پی این بود که با تعلیم، با فشار، با تحقیق، با هر چی شده بگه که شماها رابطه رو برقرار کنید، دموکراسی بشین که اون مهرهاش از راه دموکراسی بیان قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بگیره. وقتی این فشارها رو آورد که دموکراسی بیارید، جمهوری اسلامی رو تقلبش رو درست کرد به اصلاحات. این نه برای این که باز درست بشه، برای این که گاهی که دید که بسیار به جوش افتاد این آسیش رو بیارن پایین. اینا هیچ وقت اصلاح طلب رو با برنامه های اصلاح طلبی سر کار نخواهند آورد. آقای رئیس هیچ نگران نباشید، چون اگر بکنن مجبورن رابطه رو برقرار بکنن با آمریکا، رابطه برقراری که پایان رژیمه، یعنی که با آمریکا با مهرهاش میرسه و از تو قدرت رو در دست میگیره. اینا جهکای این اصلاح طلبه رو در میارن موقعی که اوضاعشون خرابه، میخوان پدر نادر بیارن فشار زیاد بکنن، موقعی که مسئله فشار از بین میره دوباره اصلاح طلبه رو بر میدارن، میگن در انتخابات اصلاح طلبه شکست خوردن. آمریکا برای این که بتونه به ایران بیاد اون بازی که دموکراسی بیار و اینا رو ادامه میده، ولی اصلاح طلبی رو دنبالش گرفته که دست رژیم رو تو انا بذاره، اینا رو مجبور کنه که اصلاح طلبه رو سر کار داشته باشن. ولی واقعا به نفع رژیم نیست اصلاح طلب سر کار باشه، چون آخرین نمونهش هم همین داستان موسویه. اگر واقعا میخواستن به طرف اصلاح طلبی برن خب میگفتن موسوی برنده شده، اینا که همه رعیات دستشون، چون میگفتن با اینا میخوان اصلاح طلب همیشه در پشت پرده به عنوان یک آرزوی آمریکا امکان پذیر باشه، ولی بیشتر از امکان پذیر. واقعا هیچ خطری این که بتونن اینا رو بیارن وجود نداره، چون اصلا نمیخوان اصلاحی بشه، رابطه‌ای برقرار بشه، هم نابودیشون تضمین شده است اگر هم چیزی بشه. اینهایی هم که جمهوری اسلامی به عنوان دانشجو به خارج میفرسته یا کسایی که از ایران میتونن به عنوان دانشجو با آمریکا، کسایی که دستشون به دهنشون میرسه، یعنی آدمای خود رژیم، بچهای خود رژیم، حالا این بره آمریکا بیاد این چیزی عوض میشه. وقتی هم برگرده میمونی که بره میمونی آشنای خودشون میده که دستشون به دهنشون میرسه. من اگر فکر کنم اگر از آمریکا برگرده و از خیلی خانوادهشو ببینه از اصلاح‌طلبی برمیگرده، از نوکری رژیم برمیگرده. اونا میگن تو که رفتی آمریکا برای ما یه پارتی اونجا درست کن که ما بتونیم در بریم از اینجا، تو برای ما رابطه با اپوزیسیون برقرار کن برای آیندهمون، نه اینکه بگن که بچه جون در این برنامه ادام بده. چون بالاخره عقل دارن دیگه اینا، همونایی هم که در تظاهرات رژیم نمیرن، همونایی هم که در تظاهرات تقلبی داردسته سبز نمیرن. من واقعا فکر نمی کنم که موقعیت رژیم بسیار فوق‌العاده بوده. تنها مسئله که روی مسئله ویزا وجود داره و در رابطه با آمریکا این که در زمانی که همه انتظار داشتن که با اینا سخت بگیره، آمریکا اومده و باهاشون شل میگیره و این همون نشانه همون برنامه است که اصولا از هر کار سختگیری در زمانی که رژیم ضعیف شده فراریه، چون در واقع اگر سخت بگیره تشویر مخالفین داخله و این تشویر رو نمیخواد انجام بده، نه از راه بیان و نه از راه کردار، و اصولا کاری که در ضرر این رژیم بشه نمی کنه. تا هفته پیش اومده بود اعلام کرده بود من میخوام تحریم بکنم، به محض اینکه این افتضاح انفجار و معلوم شدن اعتصاب و داستان حجازی و نیامدن مردم اینا پیش اومد، مثلا داستان رو عوض کرد آمریکا، گفت ما میخوایم بریم شرکت نفتی ونزوئلا رو تحریم بکنیم چون به جمهوری اسلامی بنزین فروخته، در حالی که خود در اخبار خود آمریکا بودش که این شرکت در قراردادهاش پابرجا نبوده و بنزین به جمهوری اسلامی نداده. یعنی رفتن یک کسی رو که هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نمی کرده تحریم کردن، ولی ترک ها رو که مدت هاست و یواشکی و غیر یواشکی هر روز چندین میلیون لیتر بنزین و نفت سفید به جمهوری اسلامی میرسونن هیچ اشاره بهشون نکردن. هندی ها رو که سال هاست که صحبتش تحریم برزه به جمهوری اسلامی شروع بکنن و این شروع نمی کنن، صحبتی از آن نشده و ما با سیاه بازی جدید شدیم. تمامی اینها در واقع حالت نامید کننده میتونه برای ما داشته باشه، ولی به نظر من باید از دیدگاه دیگری نگاه کنیم. اگر در درون نظام موقعیتی نبود که این سقوط بکنه، رفتار آمریکا به این صورت نبود و در واقع این رفتار آمریکا نمودار بحران داخلی رژیم من، فکر می‌کنم اون برای ما مهمتره و بیشتر باید به اون علاقمند باشیم تا اینکه ببینیم آمریکا چه کرد و چه نکرد. برای من مهمترین خبر در حال حاضر فاصله گرفتن اعضای سپاه پاسداران با نظام جمهوری اسلامیه و اینه که مردم تونستن با بر پایه اعتماد به این فاصله گیری اعتصابات شروع کنن. اگر این فاصله گیری وجود نداشت اعتصاب ها قابل امکان نبود. بلافاصله اینا پاسداران میفرستادن در کارخونه ها شروع به کار بکنن، به خانواده ها فشار بیارن و کار از سر گرفته بشه. وقتی که کار از سر گرفته نمیشه نشانگر اینه که نیروی فشار مردم رو ندارن و بازی از دست جمهوری اسلامی به مقدار زیادی خارج شده.
توی این خبر تحریم ونزوئلا هم اومده که اینا شامل 1,200,000 بشکه نفتی که هر روز به امریکا صادر میکنه نمیشه. یعنی من نمیدونم این چه تحریمیه که باید صادراتشو به امریکا برقرار کنه. این چه تحریمیه من اطلاع ندارم. همونطور که شما میگید این بازی که الان اعلام کرده امریکا در حقیقت فشارهایی است که تو معاملات خاصی اینا دارن با هم میکنن و تا اونجایی که بتونه سعی میکنه این بازی رو ادامه بده تا قسمت به قسمت به موفقیت برسه. یه نمونهش همون مسئله لهستانی که خدمت رو عرض کردم، به هر حال چیز ساده ای نبوده که چون اون موقعی که پرزیدنت بوش این اعلامو کرد، هفته بعدش این آقای بوتو توی ایران بودن، نه به صورت رسمی، چون عکساش هنوز هست، اصلا این کتشو انداخته بود رو دوشش، با انگشتش گرفته بود، داشت از اون مقر مثلا این حکومت اشغالگر میمد بیرون، سرش هم انداخت پایین رفت. یعنی بلا فاصله اومدن برنامهش رو ریختن که این دعواها رو داشته باشن، که میگفت موشک میدم نمیدم، موشک میدم. و امریکا هم خب از اون ور مسئله اتمی که ما میدونیم وجود نداره رو، اونم راجع به اتمی صحبت میکرد. الانم که این مسئله رو که شما میفرمایید که اصلاح طلبی ممکن هستن امریکا نمیخواد، بازیش هست، این بازی رو که میبینیم داره ادامه میده. حالا میخواد یا نمیخواد، منظورش چیه من نمیدونم، ولی میدونم که این بازی به هر حال به یه سرش به یه جا وصله، کما اینکه سر این جریان این موشک ها رو تا زمانی که اعلام نکردن که قرار روسا اونجا بذارن، موقعی که اون قرار گرفت اونجا خبرش اومد، مطابقتی که من میکنم که چرا این راجب این موشک های به ایران صحبت میکرد، اون راجب اتم صحبت میکرد، نتیجهش به نظر من توی لهستانه. و حالا هم که این دانشجوها رو به این صورت ویزا رو باز گذاشته و با استدلال های شما که نمیخواد، چون هر مرحله ای، شما درست میگی، هر مرحله ای روابطی که اینا میخوان با این رژیم ایجاد کنن، طبق گفته خودشون به دنیا اینه که اول بس اینا حکومتی باشه که زندان سیاسی نداشته باشه، دوم همه آزاد باشن حرف زن. این که از امکانه، یعنی همون موقع، یعنی دفتر این رژیم رو ببندن بذارن کنار. حالا تا که این بازی ادامه داره، به قول شما ما مردم راحت ترین کار رو میتونیم بکنیم، بابا چرخ اقتصادی اینا رو بخوابونیم. چرخ اقتصادی خوابوندن این رژیم مساوی با این که روزی 1 میلیارد دلار معادن ما خارج نمیشه اون کشور، و این خودش یه تحریم فیزیکی انسانی. چقدر ما باید منتظر این بازی ها باشه؟ اگرم من این دارم این صحبت رو میکنم، لااقل اون کسانی که فعلا این گرفتاری رو در مقابل این حرکت دارن ایجاد بکنن، که خودش پارلمان اروپا هست، یکیش روسیه است، چینه، خود امریکاست، اینا به هر حال بدونن که فقط بازی اونا نیست، جمعیت کشورم میتونه خودش دست به کار بشه و اعتصاب بکنه، و این اعتصاب شرکت در این بازی بین المللی است. خیلی مهمه.
دقیقاً شما بهترین صحبتی کردین، در واقع حضور مردم ما باید فعال بشن، مردم و جزئی از بازی باشن. من باهاتم برگردم سر ونزوئلا. این یک تئوری که من شخصا داشتم، نمیدونم الان اینجا گفته باشم اینو، با یکی از همکاران آمریکایی مطرح کرده بودم که این شاگرد به نظر من در واقع مأمور آمریکاست. الان میبینیم که در کنار تحریمش میکنن، اون به این فوش میده، اون بی احترامی به هم دیگه میکنن، داره به آمریکا بنزین نفت میفروشه. و این نقشی که این شاگرد داره، اون نقشیه مثل اون چیزی که در سالهای 70 از طرف آمریکا همین آقای قذافی بازی میکرد، یعنی شروع بازی، تفرقه انداختن. این هر وقتی که از در آمریکای جنوبی در حال حاضر میخوان متحد بشن یه کار اقتصادی بکنن، این وقتی که شاید مثل خروس ریزمحل وارد میشه، شعار میده نه خیر، ما نباید همچی کاری بکنیم، به همه کارا رو به هم میزنیم. و آمریکا واقعا بیشترین استفاده رو از این آدم میکنه. و یک بند هم میگم میخوام بندازینش که همه فکر کنن این دشمن آمریکاست، و در نهایت نمیدادنش و هیچ اتفاقی هم برزد بهش نمیفته. یکی از ترفندهای قدیمی آمریکاست. در این کنار واقعا هر خبری که در میاد توش میشه گفت یک جواهری هست، در این خبر تحریم این جواهر بوده که اینا دارن سوالهاست با آمریکا نفت میفروشن و هیچ صحبت تحریم اون نفت وجود نداره. یک اطلاعات دیگری هم خود من در هفته پیش به دست آوردم، یه برنامه بود در فرانسه، یه آقایی که روزنامه نگاره و برنامه‌ای که داره اینه که آدم‌های تصمیم گیرنده در فرانسه رو دعوت می‌کنه، بعد مردم عادی رو هم دعوت می‌کنه، متا آدم‌هایی که یکم واردن، مثلا یه خانومی که کارمند اداره مالیات، یکی دیگه که هر کی تخصصی دارن و اونها از این آدم‌ها سوال می‌کنن. و مال چند هفته پیشش که تکراری پخش می شده بعد از ظهر، این مدیرعامل شرکت توتال اونجا بود و اونجا حرف بسیار جالبی زد. گفت شرکت توتال از سال 1996 دیگر سهم با دولت فرانسه ندارد. این آقا گفتش که شرکت ملی شرکت نفت فرانسه در سال 1924 موقعی که دارایی های آلمان داشت مصادره می شد به وجود اومد، که البته از قلم انداخته که در عراق بوده این دارایی ها، و بعد از اون فرانسه 34% از شرکت نفت فرانسه رو در دولت فرانسه داشت، بقیهش سهام. این شرکت سالها بعد اسمش توتال میشه و در سال 1996 قراردادی که دولت با شرکت داشته تموم میشه و شرکت تمام سهام دولت فرانسه رو بازخرید میکنه. این سال 1996 تحریم در ایران بر ضد جمهوری اسلامی در سال 1997 شروع شد در قسمت نفتی، و چیزی که جالب بود در اون زمان آمریکا اومد به من به شرکت نفتی فرانسوی توتال اجازه میدم قرارداد ببنده، درست در حالی که در اون زمان این شرکت دیگه فرانسوی نبود و آمریکا فراموش کرده بود که اکثریت سهام اون شرکت در دست خودشه، در واقع به یک شرکت خودش اجازه بیزنس با جمهوری اسلامی رو داده بود. بعدا سال هاست که این بیزنس ادامه داره و هر دفعه که بهش میگن تحریم بکن میگه نه توتال فرانسویه، ما نمیتونیم به زور بگیم. و خیلی مکانیزم های مختلف وجود داره که آمریکا قراردادهای مختلف رو با جمهوری اسلامی ببنده و بهشون کمک کنه. یکی از راهاش هم این توتاله و مبهم بودن مدیریتش، ولی واقعا این آقا اونجا داشت صحبت میکرد و فکر کنم که بیمعابا این رو گفت و بعدن هم فکر کنم کسانی بالا سرش باشن کم گوشش رو کشیده باشن که اطلاعات رو لو داد. معقیدن شدم که اون برنامه هم قرار دکونشو ببنده، دیدن که هر کسی بخواد بیاد اونجا داغ بکنه یه اطلاعات در اختیار مردم بذاره این که خیلی افتضاح میشه. برحال اینه واقعا در هر خبری جواهری وجود داره که داستان رو از سوی دیگری بسیار درش روشنگری میکنه. ما الان واقعا نباید هی نگاه بکنیم به فرانسه بگیم این مملکت منافعی در ایران داره و مخالف عوض شدن رژیم این مملکت، منافعش بسیار کمتر از اونیه که ما فکر میکنیم، منافع اصلی دست خود آمریکاست و مثل اینکه میخواد اصلا در این بازی یه جوری هم رفتار بکنه که تقصیر رو به گردن بقیه بندازه. و فرانسه هم خب به دلیل رابطه‌ای که با آمریکا داره نمیتونه بیاد و افشاگری بکنه. حتی این مسئله که فرانسه سهمی در توتال نداره خیلی در اون برنامه سر و صدا کرد و باعث ناراحتی مردم شد، چون که این شرکت سهام که نداره به فرانسه بده، تو فرانسه مستقر مالیات هم نمیده و همه خیلی ناراحت شده بودن و معنار خیلی سر و صدا کرده اون داستان. این که میخوام بگم که مسائل بسیار پیچیده است، فرانسه در رابطه های بسیار نزدیکی با آمریکا داره، نمیتونه با آمریکا در بیافته و نمیاد افشاگری بکنه. آمریکا از عدم افشاگری استفاده میکنه برای اینکه تقصیر عدم تحریما رو در گردن فرانسه بندازه و در واقع مقصر اصلی خودشه، خودشه که مهرهای اصلی دستشه، مهره فشار دستشه، مهره پول رساندن یواشکی از راه شرکت‌های مثل توتال یا شرکت‌های ترکی دستشه، مهره اپوزیسیون از راه داشتن رسانه‌های مختلف دستشه، مهره اپوزیسیون از داشتن مهره‌های مختلف دستشه. در واقع مخالفین جمهوری اسلامی که ما و مردم ایران باشیم، چیز زیادی دستمون نیست جز انرژی خودمون و تنها قسمت امیدوار کننده داستانی که با اینکه دستمون خالیه، تمامی ترفندهای اون نهادی یا اون مملکتی تمام مرادشه رو خوابوندیم و فکر میکنم اگر به صورت جدیتری عمل کنیم تمامی برنامه ها رو باز هم بیشتر بخوابونیم و واقعا مملکتمون رو از دست این بازی ها و این رژیمی که برآمده از این بازی هاست هم آزاد بکنیم. امیدوارم که صدای من در داخل از طرف هموطنان عزیز که در سپاه پاسداران هستن شنیده بشه و تصمیم جدی برای نجات ایران بگیرن که در واقع آزاد شدن خودشون هم از ریگ تمام فشارها یا پاکسازی ها بعد از اروپاشی این رژیم خواهد.
آقای کاوه، به طور کلی اگر نگاه عمیقی از نظر یک کشور ما بکنیم برای قراردادها، قراردادی که روسیه بابت انرژی اتمی و اسلحه و زیردریایی و هر قراضه‌ای که به ما داد که ما همونجا چک ننوشتیم، یه قرارداده که در ازای اون پولش از گاز و نفت و معادن ما برده میشه و این دراز مدت این قرارداد، یعنی هر اختلافی باشه الان اون گازی که داره روسیه به اروپا میفرسته یه قسمتش هم لوله‌ایست که داره از ایران میره، نفتیست که داره لولش از ایران میره و خیلی ممکنه مسائل معادن ما باشه، مس کم نیست، طلا کم نیست، حتی معدن شیشه، معادن بسیار این رو ما داریم که تمام این اتفاقاتی که سرصداش هست داریم میشنویم، من آماری نشنیدم که اعلام بکنن که قیمت مس مثلا رفته بالا. چرا؟ چون ایرانی که داد میزنیم بده مس ازش بیرون نمیاد، یا قیمت گاز بره بالا، آقا ایران گاز رو بسته. پس باید ما اینجا نتیجه بگیریم که تمام اینا بازیست بر سر ما و اصل مطلب خونیست که داره میکیده میشه از ایران، اون قطع نمیشه. تحریم در حقیقت شما مردم تحت فشار هستید، چون در ازای بازگشتی که باز به شما داده بشه در حدی که بتونن این سیستم رو در دست داشته باشن، در مرزهای ما چه زمینی هوایی دریایی بازه که 70 میلیون نونی که دارن دریافت میکنن اکثر آردش داره از خارج میاد، یکیش از روسیه است و برین به مرحله بعد از نون، به هر حال مسائل لبنیات هر چی رو که ما در روز احتیاج داریم داره وارد این کشور میشه. پس این البته کمتر، خیلی چیزهای دیگه مردم گرفتار هستن، پول ندارن چون کار وجود نداره و تولیدات داخلی هم خوابیده. خب ما مردم این همه فشار رو داریم تحمل میکنیم، اینا هم دارن با ما بازی میکنن ولی اصل مطلب یه ذره ازش کم نشده. حالا من نمیدونم، خبر ندارم. آقای کاوه، شما خبری در پایین اومدن صادرات نفت ایران چاپ شده دیدید؟
ببینید، همونجور گفتم آمریکا سال 96 97 میخواست اینا رو در فشار بذاره، ولی قبل از این که در فشار بذاره قرارداد میبنده از رای توتال، نفت اون موقع گرون رو به قیمت مفت میخره. اینا هم خوشحال پولر میدارن جیبشون، شروع میکنن شکرک در آمدن برای آمریکا. از اون سال 96-97 طالب قرارداد امضا نشد، یعنی 15 سال گذشته. اینا با همون پولی که اون موقع گرفتن دارن زندگیشون رو میگذرونن. و این قرارداد هم از نوعی بوده که بهش میگن نوع پیش فروش بای بک، یعنی میاد جمهوری اسلامی تخمین میزنه مقدار نفت چاه مثلا این زده، ولی یه مقداری کمتر از مقدار اصلیش، که قیمت کل رو بیاره پایین، یه پولی از پیش میگیره برای حق استخراج. شرکت توتال نفت رو در میاره و 30% تولید رو به جمهوری اسلامی میده، بقیهش رو خودش میبره و به هر قیمتی که میخواد میفروشه. اینا الان سالها چون قرارداد جدید نبستن اون قسمت سهمی ایران رو میفروشن و در نتیجه مقدار کافی بنزین و نفت سفید ندارن. نتیجه اینه که تولید برق و این چیزها تو مملکت خوابیده. یعنی که یک این تحریم آمریکا نبوده که وضع برق رو خراب کرده، این جمهوری اسلامی که نمیخواد کنار بیاد و اون چیزی که سرمایه‌ای که در دست داره رو جور دیگری تقسیم میکنه که دووم بیاره. حالا کاری که آمریکا کرده چیه؟ اون روز اول یه چندرواز به اینا داد به عنوان هدیه، حالا داره با تحریم و فشار همون رو از اینا میکشه. یعنی برنده اصلی اول و آخر آمریکا خواهد بود. توی مدت هم نفت خواهد رفت و در واقع نفتی که از ایران در میاره از رای توتال به قیمت صفر میخره، حتی شاید به قیمت منفی نشید از جیب ایران داره میده. اینا همیشه به نفتش خواهد بود که هر چیزی که بشه. و مقداری که در ایران نفت تولید میشه در واقع نفتیه که به وسیله شرکت های خارجی که قرارداد دارن تولید میشه و این مقدار اصولا اندازش معلوم نیست. فقط شرکت توتال بود که سالها اینو چاپ میکرد و شرکت های دیگه مثل شرکت اینی ایتالیا یا استات اول که اونا خیلی با آمریکا نزدیکن، تمامی این شرکت های هیچ کدوم مقدار تولیدشون رو در کشورهای مختلف چاپ نمی کنن. من حتی اون موقعی که روی این چاهای نفتی آفریقا نگاه می کردم شرکت بی پی سالانه یه کتابچه چاپ بکنه حدود 20 صفحه که عددهای مختلف این شرکت توشه، ولی تنها عددی که بیده نمیشه مقدار تولید شد، نفت تولید شده است. همه چی اونجا سرشماهی شده از پیچ و موره تا چه میزنم تعداد خودکاری که استفاده کردن، ولی اصل مطلب رو جایی نمی‌نویسن اینا. برای این واقعا معلوم نیستش که تولید نفت ایران کم شده باشه، منتها دیگه چیزی به جیب آخوندها نمیره چون موقعیت مالیشون اینقدر خراب شده که هر چقدر این فروش بره در واقع چیزی گیرشون نمیاد، چون زورا 60% هم که مال خود خارجیه، رو 30% هم چیزی گیرشون نمیاد. در کنار این مثلا شما به روس ها اشاره کردید، روس ها اصولا در قسمت سهم نفت ایران زیاد سهم بزرگی ندارن، فقط در اون موقعی که آمریکا قرارداد رو با توتال امضا کرد یه سهمی هم به اینا داد که اینا هم زیاد باهاش در نیفتن و افشاگری نکنن، و اونا هم هرچی که مثل هرچی که بهش بدن میگه باشه، چون که تا اونجا که زورش نرسه، جایی هم که زورش برسه استفاده میکنه، و اونجایی که زورش میرسه اینه که جمهوری اسلامی که به این صورت تحریم شده و زار شده و بدبخت شده احتیاج به حامی داره و در ادای حمایتی که ازش میکنه هرچی بنجل داره به ایران میفروشه، موشک های فوق‌العاده داره ولی اونها رو به جمهوری اسلامی که نمیفروشه، به یونان میفروشه، به فرانسه میفروشه، به همین شاوز میفروشه، به کشور بسیار کشورهای دیگه به الجزیره میفروشه که درآمد فوق‌العاده گازی داره. اون چیز آشغال ماشغالش که دیگه هیچکی نمیخواد بخره به جمهوری اسلامی میفروشه. یعنی که درآمد فوق‌العاده که از فروش بنجل در ایران داره خیلی بالاتر از اون چیزی که بتونه از نفت گیرش بیاد و هر چی این رژیم بمونه وضع ما زارتر خواهد شد. منتها تنها خوبی که واقعا داره موقعیت اینه که چون یک رژیم غیر ملی و یک رژیم غیر منتخبه وقتی سقوط کنه تمام قراردادهاشو با خودش به گور میبره و میشه قراردادهای جدیدی امضا کرد و حتی میشه در اون زمان که این قرارداد امضا نشده اگر واقعا یک آدم صالح و شجاع سر کار باشه بتونه قراردادهای خوبی رو مذاکره بکنه، چانه‌زنی درستی بکنه و سهم خود در ایران به دست بیاره.
چون من به یاد دارم که یه قراردادی ما با روسیه داشتیم، حالا نمیدونم برای ذوب‌آهن بود یا جای دیگه، که یه خط لوله گازی رو به روسیه قرار شد کشیده بشه. با این قرارداد طوری قرارداد درست شده بود که از شهرهایی که میگذره به اونا هم گاز بده، که نقشه لوله رو هم طوری گوشته بودن که واقعا همه جا راحت و تهران هم در بر گرفت و لوله بسیار قطر بزرگی داشت که گازو از اونجا میرسید به روسیه. اگر فکر کنیم که پول به اندازه پول ذوب‌آهن برداشته شده و تموم شده، این لوله وجود داره و چیز دیگه‌ای رو آخه در قبال همون قراضه‌هایی که داره به ایران میده یا همین نیروگاه اتمی، چه چیزی اینا دارن به اون بدن جز گاز و لولش هم هست؟ من به این خاطر میگم که روسیه قبل از اینکه اعلام بکنه که من تنها پخش کننده گاز هستم در دنیا، اون مقاله رو که من یادم خوندم دم ایران، عراق، حتی با افغانستان قرارداد داره در آینده، گرجستان، چند جاه بود که این لوله گازا میمد به روسیه و از روسیه به اروپا میره و از اون زمان اعلام کرد که گاز دنیا دست منه. من بعید میدونم که این گاز قطع شده باشه و اینا دارن جانم
این لوله از در زمان شاه کشیده شد و در اون زمان روسیه شوروی بود و با ایران مرز داشت. الان اون مرزهای قفقاز وجود نداره. اون کشورهایی که این لوله ازش رد میشه تقریبا حالت دشمن دارن، خصمانه دارن با روسیه، یعنی که اون لوله دیگه در کنتاکت نیست با روسیه، یعنی که مستقیم به روسیه نمیتونه بره، باید از تمام سرزمین هایی که مثل آذربایجان که الان به آمریکا نزدیک شده، به اتحادیه اروپا نزدیک شده، از ارمنستان، چون بعدش از تمام کشورهای قفقاز رد بشه و به روسیه برسه و دیگه روسیه امکان بهره برداری از اون لوله رو نداره. اگر این کشورهای قائل نبودن بله، ولی در حال حاضر این لوله به این آذربایجان میره و الان چیزی که وجود داره اینه که مثلا جمهوری اسلامی نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی میخره، بعد به همون قیمت این رو به همون قیمت نفت و گاز دیگری رو در اختیار آذربایجان قرار میده که این کار میگن سواپ، یعنی این رو میگیرن از اون طرف میفروشن. این سیستم سواب مال همه اجناس مال فقط مال نفت نیست و این لوله رو برای اون استفاده میکنن و ممکن هم یک تغییراتی توش ایجاد کرده باشن برای فروش گاز به ترکیه که اونم گازیه که در واقع ترکیه از آسیای مرکزی خریده، چون لوله نفتی بین آسیای مرکزی و ترکیه وجود نداره، اونا به ایران میدن، ایران یه نفت و گاز دیگه رو در ازاش به همون قیمت به ترکیه میده و چیز چندانی گیر خودش نمیاد و برای همینه که چند سال پیش بود موقعی که این اسم میکنم قزاقستان بود نفت رو یا ترکمنستان نفت رو به ایران قطع کرد، بلافاصله اینا فروش نفت به ترکیه رو قطع کردن و در اون لحظه ترکیه گفت من میرم از روسیه میخرم. یعنی که لوله وجود داره، بله وجود داره، ولی ما دیگه همسایه روسیه نیستیم و اون نمیتونه بخره. تنها چیزی که وجود داره و بهره برداری میکنه یک مقدار چای نفتی که با همکاری توتال و فکر میکنم پتروناس که مال مالزیه اینا در سال 97 امضا کردن و نفت و مستقیم از منطقه خلیج فارس بهره برداری میکنن و با نفتکش به هر جایی که دنیا که بخوام ببرن میبرن و میفروشن و روس ها واقعا فعالترین کشورها در منطقه نفتی و گازی ایران نیستن. حتی در چند سال گذشته جمهوری اسلامی خیلی رفت پافشاری کنه اینا بیان سرمایه گذاری بکنن در فکر کنم منطقه گازی آزادگان بود و روس ها امضا نکردن چون میبینن که این رژیم ناپایداره، اگر سقوط بکنه قراردادشون از بین میده و پوله هم از بین رفته، برای همین ترجیح میدن در زمینه اتمی سرمایه گذاری کنن چون رژیم ایران هیچ گونه کارآمدی در زمینه اتمی نداره و هر چند روز میتونن یه چیزی پاش بنویسن بگن اینجاش خراب شده پول باید بدی، اونجاش خراب شده پول باید بدی. اینا هم که عاشق اینن که برق اتمی داشته باشن، باید هر روز کاسه گدایی رو پیش روزها ببرن و به دست و پای اینها بیفتن.
ولی تو این تغییرات آقای کاوه، حالا چه روس ببره چه امریکا ببره چه فرانسه ببره، قطع توش نشده، همیشه این گاز و نفت و طلا و معادن از این کشور داره خارج میشه. من تمام مسئله اینه که این جریان وجود زمانی داره، چون اولا آدم آهنی که برای اینا کار نمیکنه، تو هر کشوری دارن این کارا رو میکنن، مردم اون کشور دارن این چرخ این حرکت صادرات 1,000,000 دلاری کشورشون رو انجام میدن. من منظورم اینه که ما مردم باید طوری توجه بکنیم که تحریمی که دارن اعلام میکنن برای این رژیم به نفع ما مردم، همه رو در دست اینا نبینیم. اصل مطلب در دست مردم اون کشوری است که معادنشون داره خارج میشه با وجود نیروی فیزیکی که دارن انجام میدن. تو هر اداره‌ای، فرضاً اداره شرکت نفت، مردم دارن کمک میکنن اون نفت و گاز خارج بشه. توی قسمت فرودگاهامون اون پرسنل که مردم هستن کمک میکنن، خیلی مسائلی که با هوایی داره میره، تو بنادر، تو پالایشگاهمون، بابا نفتو میارن تو پالایشگاه خود ما چند برابر قیمت میشه با وجود شما مردم، برمیدارن میبرن بیرون. اینو ما باید به بازی بگیریم. ما هم بس به عنوان اینکه کشور ماست خودمون وارد بازی بشیم و وارد بازی شدنم از نظر فعلی که ما در دنیا میبینیم جنگ بر سر معادنه که از جمله اصلیش نفت و گازه. خب این نفت و گازا از کشورهایی میاد که مردم عامل بیرون اومدنش هستن. اونو دیگه اگر میخوایم ما تو بازی شرکت بکنیم، ما اونو در دست داریم که نیروی فیزیکی خودمونه، نیروی فیزیکی خودمونو متوقف کنیم. من منظورم بیشتر اینه. خواهش می‌کنم.
واقعا بهترین حرف رو زدیم و برگردوندیم بحث رو به اصلی ترین قسمتش، اینه که وقتی همه اطلاعات رو داریم، وقتی که میدونیم که اینجوری دارن رفتار میکنن و هدفشون در نهایت آزادی ایران نیست که منافع خودشونه، ما باید واقعا در صحنه حاضر باشیم و رژیم رو ساقط بکنیم که این منافعی که ضد منافع ماست از بین بره، یعنی منافعی که منافع نهایی آمریکایی یا اروپایی که بر ضد ماست استحقاق پیدا نکنه. و در این مورد تنها وسیله که در دست داریم برای سرنگونی رژیم اعتصابه، و بعد از اون وقتی که اعتصاب سراسری شد، تظاهرات، شعارگری، فریاد و پشت بوم، همه چیزایی که تا حالا گفته شده، امیدوارم که مردم بر پایه اتفاقات که همین دو سه روز افتاد بیان و دست به کارهای جالبی بزنن. من چیز دیگری هم که دیدم در سایتم گذاشتم، عکس شخصی بود که اعدام کرده بودن در کرج. معمولا میدونیم که وقتی اعدام میکنن یه دو نقابدار میکنن، این دفعه بی نقاب اومده بودن. خب معنیش چیه؟ نمیدونم. یکی از دلیلاش اینه که این کسایی که دور اون بدبخت اعدامی بودن آدم های سن و سال دار بودن، جوانهای ظریف و ورزشکار سپاهی و بسیجی و اینا که نقاب میزنن نبودن، این آدم های خیکشی و بسیکل بودن. وای اون نقاب هم داشتن دوستانشون نیست ملفکی میشد و با گذاشتن نقاب نمیتونستن بیان بگن که ما مال سپاه هستیم. اصولا سرباز دور برای این برنامه اعدام نبود، همون مدیران منطقه‌ای و استانی و شهرداری بودن. این و این هم خودش نموداری از وضع رژیم. اون کسانی که در صدر کار هستن و این رژیم رو تا حالا نگه داشتن در موقعیت حساسی که مجبور شدن بیان در ملأ عام جای اون سربازانی رو که اعتصاب کردن بگیرن، این واقعا فکر میکنم نشون میده که چقدر تعداد طرفداران رژیم در سطح سپاه کم شده و هرچی بگذره این وضع بیشتر عرصه بر رژیم تنگتر خواهد شد. من حالا خواهم دیدش که واقعا به نظرم میرسه در موقعیتی انجام برسه که دیگه نتونه حتی این اعدام ها رو انجام بده و واقعا یک شکست دیگری براش باشه و موقعیتی برای این که مردم جرأت کنن و در صحنه حاضر بشن.
بله واقعا که الان من احساس خطرم میکنم که برای اینکه این سازماندهی ها به هم بخوره ممکنه ما مواجه بشیم، کمان که دیروز این خبرش بود که رژیم در حال تدارک قطع کردن اینترنت بین المللی است و فقط اینترنت داخلی خودش به کار هست و این مسئله به نظر من یه زنگ خطره که ما مردم باید از هر نوع وسیله ارتباطی که در حال حاضر موجود داریم استفاده کنیم برای آرمان‌های ملیمون، و این آرمان ملی الان دیگه متوجه شدیم که ما میتونیم با فرمول اعتصابات کار بزرگی رو انجام بدیم. خب این فرمول شمای شنونده و منتقل کننده باشید که این جنبه اجتماعی بیشتر و به صورت شایعه اصلا در کشور بشه. به طور کلی با زوری هم که این رژیم بر سر مردم مسئله مثل مسئله روزه گرفتن انجام داد با این مردم، مردم ما آمادگی اینو دارن که به نظر من گرسنگی یه وعده در روز رو داشته باشن، ولی چراغ این رژیم رو خاموش کنن، فلج کنن و این اعتصابات رو شروع کنن. کسانی که شروع میکنن دیگران رو تشویق بکنید که این مرحله به جایی برسه که واقعا برگ برنده دست شما مردم باشه. با شلوغکاری یه سالو دیگه بالاتر از اون 3 میلیونی که اومدید بیرون، دیدید که مواجه شدید با خبرگزاری‌های خارج، و اگر مرگ مایکل جکسون نبود که اینا نمیدونم به چه وسیله‌ای میشد حواس مردم رو از ایران بردارن. پس ما وقتی مواجه هستیم با یه نیروی بزرگ بین‌المللی که خودشون میگن ما فاتحان جنگ جهانی هستیم و تقسیم بندی هایی داریم، ولی حالا میخوایم مردم دنیا با روش خودشون زندگی بکنن، معادن شما در حال حاضر در حرکت، به خاطر اینکه این رژیم مافیایی دستور بگیر سیستم خارجی اونجا هست که شماها رو وادار کنه شما کار بکنید که اینا بیرون بره. این دیگه حالا دیگه دست ما مردمی است که الان داریم میشنویم. باید شروع کنیم. این اینترنت قطع بشه، تلفنم قطع بشه، چجوری میخواید به مردم بگید که کاری که داریم میکنیم به ضررتونه؟ مثل
ایوان در حال فکر مونم شما بهترین حرف زدیم و من چون باید برم همینجا رو همین صحبت خوب شما فکر مونم با شما خداحافظی کنم. فقط این رو بگم که این قطع شدن انترنت به همین سادگی هم که اینا میگن نیست. انترنت ایران بیشتر از جای ماهواره است و ماهواره مردم بشقابو خریدن و دیگه از فضا میاد، حالا از زمین که نمیاد. این چیزایی که زمینیه میتونه اینا قطع کنن، ولی اون که از فضا میاد که نمیتونه قطع کنن و توپی زیاد میان و دروغ مروغ هم زیاد میدن. من اصلا فکر نکنم دیگه کار به اونجا بکشه که به اینا از این غلط ها بکنن، چون در ماه های آینده باید تدارات قدس و روز هفته بسیج و از این حرف ها رو دارن و در اونجا واقعا ثابت میشه که طرفداری ندارن. این انزوای رژیم بیشتر ثابت میشه و امیدوارم این گرمای تابستون باعث بشه مردم حرکتی بکنن. روز مشروطیت، هرچند که این روز باعث وجود اومدن قانونی بوده که در واقع بخواستیم اسلامی باشه، ولی به هر حال به اسم روز آزادی معروف شده و در اون روز میشه تظاهراتی کرد و امیدوارم که به این فکر باشن و از اونو به در بیان، چون در واقع مهم نمادینه بودن اون روز یا روز کشته شدن ندا. تمامی اینها اگر به بیرون بیان، اون بیرون اومدن بازی رو عوض میکنه و اونجاست که باید تمام مسئله عوض میشه، شکل و ماهیتش. در این حال مهمترین و جالبترین همین روز کشته شدن ندا باشه، چون خارجی هم خیلی روی این ندا سرمایه گذاری کردن و میخوان با گذاشتن چادر سرشون این حرفا این رو به یه صورتی اصلاح طلبش بکنن. و چون حمایت خارجی هم هست، باید ببینیم که میشه ازش استفاده کرد. اگر رژیم فراخوان نده، فکر میکنم یک روز بسیار خوبی باشه. حالا در این مورد بعدا به احتمال قوی صحبت خواهیم کرد در راستای اون که رژیم تصمیم بگیره.
خیلی هم سپاسگزارم، لطف فرمودید. تا پنجشنبه من به شما به درود میگم.
من همینطور قربان شما تا هفته دیگه.
خیلی متشکرم. به درود.